مقامات ارشد امریکا به عنوان بخشی از جدیدترین تلاش‌های این کشور برای پیشبرد صلحی فراگیر در خاورمیانه در این هفته سلسله دیدارهایی از منطقه خاورمیانه را به عمل آوردند. به این دلیل وزیر دفاع امریکا رهسپار این منطقه شده است و قرار است امروز با مقامات دولت اسرائیل گفتگو کند. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه انتظار می رود رابرت گیتس از اسرائیل بخواهد به تأسیسات اتمی ایران حمله نکند و در عوض فرصت بیشتری برای عملی شدن گفتگو بین امریکا و ایران را بدهد. همچنین با دولت اسرائیل جهت متوقف کردن توسعه محله‌های یهودی نشین در کرانه باختری و اورشلیم شرقی گفتگو کند. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 86 درجه فارنهایت برابر با 30 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 66 درجه فارنهایت برابر با 18 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. همچنین یادآور میشم که اگر مایلید درباره موضوعهای اجتماعی و حتی مسائلی که جنبه کلی و عمومی یا علمی سیاسی داره صحبتی داشته باشید، با کمال میل در خدمتون هستم، مشروط بر این که به صورت پرسشی مطرح بشه. و مانند همیشه هر مطلبی که مورد علاقه و توجه شماست که شما انتخاب می‌فرمایید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
با من هستی؟
بله، خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر. اولا که خیلی متشکرم از برنامه بسیار خوب و آموزنده‌تون.
لطف دارید.
سوال من در مورد یکی از مباحثی بود که شما مطرح کردید. چند روز پیش یک از شنوندگان سوال کردن. مبحث روشنفکری. اولا میخواستم محبت کنید که تصویر دقیق‌تر یا تعریف دقیق‌تری از روشنفکری رو بفرمایید. شما البته چند تا از مشخصاتش رو گفتین ولی من متوجه تعریف دقیقش نشدم. و در ثانی این که مطلبی رو فرمودید تحت
بذارید من اول یه توضیح بدم، چون میترسم مخلوط بشه. بعدم من برخی از اوقات چون سال دوم باش راحت‌ترم به سال دوم میپردازم، سال اول هم یادم میره هم احتمالاً جواب نمیدم. ببینید عزیز، برخی از واژه‌ها هست که واژه‌های بسیار کلی هستند و در این حال که کلی هستند به دلیل اینکه وارد حریم حتی فلسفی، فرهنگی و اجتماعی میشن به این راحتی تعریفی از اونها مورد قبول همگان قرار نمیگیره. علتش هم این هست که تعریف در حقیقت یعنی محتوای یه چیز، یعنی وقتی که شما به جنبه ها و جلوه های مختلف اون اشاره میکنید و در این حال هم ارتباطش رو با بقیه موضوع ها مطرح میکنید، مفاهیم حتی که کاملا قابل تعریف هستن مثل تربیت، مثل عشق، همچنان شما اگر از 100 نفر بشنوید، حتی از اینا 10 نفرشون هم جز کسانی باشن که در این زمینه تخصص و آگاهی دارن یا حتی در محیط علمی و دانشگاهی درس میدن، میتونید همچنان برخی از اوقات ببینید انقدر که با هم فاصله و تفاوت دارن شاید شبیه هم نیستن. علتش هم این است که مفاهیمی هستند که اصولاً بسیار از اوقات جای گفتگو داره. یکی دو تا مطلب رو علاوه بر اون که فکر کنم روز جمعه صحبتی کردم و اگر کسی علاقه من باشه میتونه به این صحبت روز جمعه مراجعه کنه، عرض کردم ما در دورانی بود که عزیزانی هر کسی که برداشت ماتریالیست دیالکتیک نداشت و یا نمیگفت که علم یعنی برخورد ویژه‌ای که مارکس از واقعیت‌ها و یا حقایق اجتماعی داره، هر کی غیر از این هست روشن فکر نیست. بنابراین شما اگر 10 برابر و 100 برابر دیگری آگاهی علمی فلسفی داشتید و یا احتمالاً در یه زمینه‌هایی میتونستید عقیده و نظری داشته باشید که در مرزهای دانش قرار می‌گرفت، شما روشن فکر نمی‌رسن. یا در جامعه ایران برخی از اوقات اگر شما قبل از انقلاب عرض می‌کنم جزو وارد محیط سیاسی یا فعالیت‌های حکومت می‌شدید، بلا فاصله حتی قبلا شما روشن فکر می‌شدن دیگه نمی‌دونستن. نمونه برجستش با یکی از دوستان صحبت می‌کردیم، دکتر خانلری رو میگفت که در توانایی‌ها و آگاهی‌هاش حیرت انگیز بود، اما وقتی که یه چنین آدمی مقامی رو پذیرفت به یک باره تبدیل شد به کسی دیگه روشن فکر نیست. و اصولا خیلی از اوقات روشن فکری یعنی مخالف، یعنی کسی که مخالف است با آنچه که هست. و البته فرض بر این است که یه شاید، حالا نمیخوام بگم این واقعی است یا نیست، قصدمون نیست، یه مدینه فاضله‌ای یا یه ناکجا آبادی رو احتمالاً در ذهن داره و هرچی که با اون هماهنگی نداره یا کسی در اون مسیر باور یا اعتقاد نداره روشن فکر نیست. لغت روشن اولاً معناش این است که از تاریکی بیرون آمدی، و وقتی که به تفکر میرسه معناش این هست که یک اندیشه‌ای داره و اندیشه بر اساس تعریفی که یا فکر و عقل که به هم نزدیکن ولی کمی با هم متفاوتن، معناش این است که به گونه‌ای جهان رو در ذهن داره که در بیرون وجود داره. مثلا معتقدم عاقل کسی است که به گونه‌ای فعالیت ذهنی یا منتال اکتیویتی فعالیت ذهن داره یا به گونه‌ای فکر میکنه که جهان کار میکنه، و در این تعریف ایستادم. چون اگر یک کسی این امکان تطابق رو ببینه و بخواد روشن فکر و چیز دیگه ای یا کسی که عقل داره چیزی که تعریف کنه، من فکر میکنم میتونم باشه گفتگویی داشته باشم. بنابراین شما از یه طرف با لغت روشن یعنی کسی که میبینه، نور هست، روشنایی هست، همه چیز دیده میشه، شفافه، و از جانب دیگه با تفکر و تعقل همراه، معناش این هست که استدلال منطقی داره، یعنی ریزنینگ. مفهوم دیگرش این هست که هر جمله‌ای که میگه هرگز شما در اون سیستم و مجموعه جمله متضادی با اون رو پیدا نکنید، نمی‌کنید که او هم درست باشه. یعنی یه سیستم کاملا هماهنگ مرتبط به نوعی با یه هارمونی که در ذهن داره همراه هست و به گونه ایست که اگر یه جمله ای گفت که این چنین است یا آنچنان، شما هرگز نمیتونید در اون سیستم، نبگم بر اساس عقیده او، جمله ای مخالفش رو، متفاوتش رو، متضادش یا متناقضش رو پیدا کنید که اون هم درست باشه. معنای این حرف این است که شما با یه فردی روبرو هستید که یه نگاهی به جهان و جهانیان داره که با واقعیات و حقایق همراهه و ضمناً زمینه ای رو فراهم میکنه که به دلیل آگاهی علمی در اون حیطه‌ای که معمولاً علوم اجتماعی و انسانی داره او رو در مرزهای این آگاهی قرار میده، یعنی آگاهی یا دانایی زمان خودش رو در اون زمینه ها تا حدود زیادی داره یا در حد ممکن داره و بر بالای اونها قرار گرفته و پرسش‌های او پرسش‌هایی است که در جهان علم مطرحه اما همچنان برش پاسخی پیدا نشده، یا در زمینه فلسفه یا هنر مطرحه اما همچنان در چارچوب نظر و یا تئوری یا عقیده می‌گرده تا اینکه به واقعیات و حقایق نزدیک بشه. بنابراین تو این چارچوب شما روزی که صحبت از روشن فکر می‌کنید یه موجود آگاهی است که در پرتو نور و در پرتو آنچه که انسان رو از بقیه موجودات جدا میکنه که عقل هست و ناچار با واقعیات آشناست و این آشنایی عقلی او با واقعیات هست که علم رو میسازه، یعنی علم و عقل و به نوعی باورها و اعتقادات او از یه طرف که در بالای علم او قرار گرفته و علمی که داره و آگاهی که داره، این هارمونی و هماهنگی به نظر من به اضافه اون چی که من اسمش رو عشق میگذارم، یعنی محبت عام، یعنی علم و عقل و عشق و به هر حال عمل، اینا زمینه ای رو فراهم میکنه که شما بتونید با او ارتباطی برقرار کنید و همونطور که در صحبت فکر کنم روز جمعه عرض کردم، در این حال در زندگی خصوصی و اجتماعیش هم این اصول به عنوان اصل راهبر اوست و من فکر میکنم که مفهوم روشنفکر با زمینه های اخلاقی و انسانی همراهه. بنابراین اصول اخلاقی و ارزشی پذیرفته شده جهانی رو که جنبه یونیورسال داره او مبنای کار خودش قرار میده، یعنی به عدالت و انصاف، به آزادی و رهایی و آزادی، به واقعیت و حقیقت، به حرمت و حیثیت انسانی و به عشق و محبت، همه به عنوان بایدهای جهان نظر داره. البته گفتم من تعریفهایی رو شنیدم ولی عرض کردم اینا به مکاتب مختلف مرتبطه و ضمناً در یه گفتگوی عمومی مانند آنچه که من دارم و در فهم و درک محدودی که من دارم، آدم روشن فکر آدمی است که چشمش بازه، گوشش هم شنواست، دانش زمان خودش رو داره، اصول اخلاقی انسانی رعایت میکنه، از طریق عقل به واقعیات و حقایق میرسه، اگر به واقعیات است که علم است، اگر به حقایق است که زمینه فلسفی هست، اگر زمینه احساسی عاطفی است که مایه هنری است. بنابراین با علم و هنر و فلسفه در زمان خودش و ویژگی‌های روانی انسان آشناست. این اون مفهوم و نظری است که من دارم و خب معلومه که اون وقت شما همه جا میتونید اون رو به گونه‌ای با درجات مختلف پیدا کنید. اجازه بدید که پیام‌ها رو بشنویم، اگر تو همین زمینه مطلبی دارید بفرمایید، اگر پرسش دیگری فرمودید اون رو هم من در خدمت هستم. شما رجمن با ما باشید.
آب انار چه خوبه، مدتی رو جوونه، مخلوط با آب انور یا تمش یا آلبالو، خاصیت زیاده، طعم تازش باحاله، سلامتی میاره، خوشحالی جا میذاره.
مخلوط آب انار و انگور، آب انار و تمش و آب انار و آلبالو، آب انارهای مخلوط صدف بدون شکر اضافی و بدون چاشنی‌های مصنوعی در شیشه‌های 12 و 32 آنسی، سالم و گوارا، مناسب با مقدار مصرف روزانه شما و خانواده ها.
ببین صدف چی کرده، کار تو راحت کرده، آب انار با انگور یا تمش یا آلبالو،
انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
به به از این آب انار بپرور و برام بیاد، انگور انار تمش انار آلبالو انار انار انار.
یک اوکازیون بی‌نظیر، گلفروشی بسیار زیبا و سودآور در بهترین منطقه شرمنوکس با شرایط مناسب فوراً واگذار می شود. اگر علاقمند به گلارایی هستید اما محل مناسبی در اختیار ندارید، این موقعیت را از دست ندهید. هرچه زودتر با تلفن 818-692-2790 تماس بگیرید.
من شان افشار به شما هموطنان عزیز توصیه میکنم برای سرمایه‌گذاری درست به برنامه رادیوی من هر پنجشنبه ساعت 12 ظهر توجه فرمایید و همچنین برای خرید نوت‌های بانکی که در حال حاضر بهترین سرمایه‌گذاری هستند با دفاتر ما تماس حاصل فرمایید. گروه متخصصین در خدمت شما هستند. 866 732 6832، 866 732 6832 و 702 250 2003 تماس بگیرید.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. همین الان با ما تماس بگیرید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می دهیم. با تلفن 888-644-0404 تماس بگیرید.
آیا ناخن‌های پای شما دردناک، ضخیم و زشت شده‌اند؟ آیا استفاده از داروهای ضد قارچ نتیجه بخش نبوده و شما نگران عوارض جانبی این داروها هستید؟ امروزه درمان این عفونت با استفاده از پیشرفته‌ترین متد درمان لیزری امکان پذیر است.
سلام، من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخن را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما می‌توانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
دکتر بابک کوسری یکی از دو متخصص بیماری‌های پا در سراسر کالیفرنیا است که دارای جواز استفاده از لیزر برای درمان تونل فانگس است. مطب‌ها در بیورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریدا. برای آگاهی بیشتر با دکتر بابک کوسری با تلفن 888 دکتر کوسری و یا 888-375-6727 888-375-6727 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، قسمت دوم سوال
نه بذار من یه توضیح کوچولو عرض کنم، چون شنونده گفتم شاید هستاری مطلبی داشت. من در خدمتتون هستم. الان شنونده ارجمندی روی خط اومدن، دو تا نکته رو اشاره کردن، ولی چون صحبت رو شما داشتی تو فکر کردن مطلب هم روز جمعه مطرح شده هم الان، نخواستن روی خط بیان، ولی چون مرتبطه به موضوع. ببینید من یه نکته دیگه عرض کنم. وقتی شما راجع به روشنفکر صحبت کنید، اولا روشنفکر معناش نیست که مدرک دانشگاهی داره، چون مدرک دانشگاهی داشتن نشانه این است که دوره‌ای رو گذرانده و یک میتونه وارد حریم روشنفکری بشه و احتمالاً احتمالش خیلی بیشتره. به هر حال مثلا در رشته‌ای که ما در چارچوب علوم اجتماعی انسانی میشناسیم یا هر چیزی که به هر حال اون رو به گونه‌ای مرتبط میکنه، یا استادی است که در این زمینه‌ها هم آگاهی‌هایی داره. دوم معناش این نیست که کسی که مدرک دانشگاهی نداره نمیتونه روشنفکر باشه. بسیاری از روشنفکران در سطح جهانی وارد حریم سیستماتیک دانشگاهی حتی این اواخر گذشته‌ای که اصلاً شاید وجود نداشته نشدن. بنابراین گرچه احتمالش کمتره ولی همچنان وجود داره. پس مدرک دانشگاهی به هیچ وجه در اینجا معنایی نخواهد داشت برای روشن فکر بودن. یه مقداری در گذشته ها اگر شما تو مایه های هنری بودید و یا ادبی بودید و یا سیاسی بودید شما روشن فکر می‌دونستن، یعنی ماجرا رو مرتبط می‌کردن به مایه های هنری ادبی، برای که به هر حال اونجاست که صدها و مرزها رو می‌شکنید. بنابراین برخی از اوقات وقتی صحبت از روشن فکران ایران میشه شما رو می‌برن سراغ، امیدوارم به کسی بر نخوره، شعرهای ایران، شعرهای اخیر رو عرض بکنم، گذشته رو نه، در حالی که برخی از این شعرها ابدا روشن فکر نبودن، آدمایی بودن به نظر من حتی به اصول اخلاقی انسانی باور نداشتند، بعضی از اینها حتی شاید قلبهای تیره‌ای داشتند، با واقعیات علمی اصلا آشنا نبودند، جهان فیزیکی و شیمیایی دوربر خودشون اصلا نمیشناختند یا بیولوژی رو، و بنابراین توی اشعارشون پیداست که مطالبی که حتی تو این زمینه مطرح میکنن نشون میده که چقدر طبیعت رو نمیشناسن و شما نمیتونید بدون که طبیعت رو بشناسید بخواید درباره انسان و انسانی که موجود طبیعی است نظری داشته باشید. بنابراین اون نگاه که اگر ما شاعریم پس روشن فکریم و یا اگر نیستیم پس نیستیم که مدتی غلبه، یا اگر ما درگیر فعالیت سیاسی نیستیم و فعال سیاسی نیستیم بنابراین روشن فکر نیستیم، چون بسیاری از اوقات ممکنه ما باورهامون درست نباشه یا باورهامون نه تنها خدمت نباشه خیانت باشه. این است که یه مقدار جای گفتگو داره. همین جای نکته رو عرض کنم و اون این است که میدونید برخی از اوقات شما وقتی وارد محیط دانشگاهی میشید، مخصوصا مثلا پزشکان در برخی از دانشگاه وقتی شما بخواید درگیر کارهای تحقیقاتشون بشید، عنوانی که به شما میدن اسیستنت پروفسوره، ولی معناش نیست که شما استاد اونجایید. یعنی شما توی فرض کنید ممکنه ما یه دفعه اونجا سری بزنید، یا چون گفتید پام تو این زمینه درگیر این تحقیق درباره کلیه باشم یا کبد باشم، شما اونجا میرید. تایتلی که بهتون میدم برای که از نظر ورود و خروج و جایگاهتون از نظر استفاده از کتابخونه و بقیه راحت باشه استن پروفسوره، ولی معناش نیست که شما استادید. یعنی شما اصلا نه شاگردی دارید نه درسی میدید. یا برخی از اوقات میدونید مثلا UCLA extension داره، شما میتونید برید بگید من میخوام کوزه‌گری درس بدم، دیپلم حتی دبیرستانم ندارم ولی تو این زمینه توانایی دارم. بعد از یه پرسشای از شما و اینکه مطمئن شدن که شما یه توانایی دارید به شما کلاس میدن و شما اونجا درس میدید، ولی معناش این نیست که چون در اکستنشن UCLA درس بدید شما استاد UCLA. حتی میدونید یه نامه‌ای به شما مینویسن که شما حق ندارید، حتی اگر 5 تا دکترا داشته باشید و استاد دانشگاه هاروارد و پرینستون بودید یا استنفورد بودید و ولی الان اومدید اکستنشن درس میدید، تو اون نامه به شما میگن که شما حق ندارید خودتون استاد دانشگاه بگید. درست است که حتی تو اکستنشن زمینه در حقیقت UCLA در دست، ولی اونجا همطور که عرض کردم شما این نجار هم باشید بدون داشتن حتی کلاس 6 ابتدایی ممکنه به دلیل کارتون اونجا رو شما را بدن، با چارچوب کارشون استاد نیستید. یا فرض کنین الان بسیاری از اوقات دانشگاه‌ها UCLA یا جاهای دیگه به شما کلاس میدن یا دانشجوها میرن کلاس میگیرن و شما میرید اونجا به زبان فارسی یا انگلیسی فرقی نمیکنه درس میدین، شما استاد UCLA نیستید. درست است که از فسیلیتی UCLA استفاده میکنین، اونها یه جزی از فعالیت‌های عمومی و اجتماعی دارن. بنابراین من اگر رفتم در UCLA و در اونجا یک برنامه‌ای برای من حالا حتی به صورت هفتگی مرتب نامرتب گذاشتن، من نمیتونم از فردا چون در UCLA کلاس فارسی یا انگلیسی دارم و یه درسی رو میدم فکر کنم من استاد UCLA هم و یا یه جوری خودم رو ارائه بدم که در UCLA داشتم درس میدم. من در UCLA درس نمیدم، من در عرض کنم که در اون دانشگاه اتاقی دادم، برخی از وقت این اتاق حتی اجاره کردم، برخی از وقت برش پول دادم، برخی از وقت فرض کن انجمن دانشجویان برای من گرفتن. یعنی برخی از اوقات دوستانی هستن که دفعه شما توی رادیو تلویزیون ها میبینید که استاد UCLA، خب استاد UCLA کسیست؟ کسیست که شما در اون دیپارتمنتی که درس میده میرید اسمش رو میبینید به عنوان استاده، حالا اسیستنت اسوسییت یا فول پروفسور یعنی استادیار دانشیار یا استاده و شاگرد داره، کلاس داره، توی برنامه های اونجا گذاشته شده و الا اینکه بنده هفته یه روز اینجا اونجا درس بدم نمیتونم یه جوری وانمود کنم که در دانشگاه UCLA استاد هستم. اینو به این دلیل عرض میکنم که مقدار توجه داشته باشیم. نکته دیگه که این شنونده عزیز باز بهش اشاره کردن، از اونجایی که انقلاب به معنی دگرگونی است، یعنی این لغت قلب است و دگرگونی، و دگرگونی معناش این است که طلا رو ما میتونیم مس کنیم یا مس رو طلا، هر دوتاش در انقلاب پذیرفته شده است. انقلاب یعنی یه دگرگونی که آنچه خوبه بد میشه، آنچه بده خوب میشه، آنچه بالاست پایین میاد، آنچه پایین میره بالا، یا مقداری از اونها درصدی نه اینکه همه. مفهوم انقلاب ملاک پیش رونده یا پس رونده نداره و درست است که ما انقلاب های بزرگ مثل انقلاب کبیر فرانسه یا انقلاب صنعتی رو مخصوصا داشتیم و بنابراین ما ایرانی ها برخ از وقت فکر کنیم انقلاب یعنی پیشرفت، نه، انقلاب پس رفت هم میتونه باشه. شما میتونید یه کشوری رو مثل کاری که شاید دارن آهسته میکنند، بیاید افغانستان دو مرتبه بدید دست طالبان، طالبان هم یه مرتبه همه خانم ها رو بکنه توی عرض کنم اون کیسه ها، براشون هم پنجره بگذاره و یه مقدار قواعد قوانین، و شما در اینجا حتی انقلاب کردید به یک اعتبار در اون زمینه جایی که نبود یا کاری که ممکن در پاکستان اتفاق بیفت، ولی با وجودی که انقلاب کردید و آنچه که خوب و درست بود در خراب کردید به شما هنوز انقلابی میگن، برای اینکه دگرگونی هست. اما توی اصلاحات نه، تو اصلاحات و ریفورم برای که ملاک داره و ملاکا وارد حریم بحثای حقوقی و انسانی میشه، شما با تطبع نشون بدید پیش رونده اید. بنابراین آدمایی که تو چارچوب اصلاحات میرن باید ثابت کنن که اصلاحگریشون در حقیقت قدمی است به جلو. حالا چون مفهوم اصلاحات در چارچوب نظام اخلاقی ارزشی یه جامعه قرار میگیره و با ملاک های پیشرفت همراهه، شما به صرف اینکه در اصلاحات هستید شما روشن فکر نیستید. اتفاقا در بسیاری از موارد نیستید، مگر اینکه ثابت کنید اون نظام باورها و اعتقادات و اون جهانبینی و فلسفه و اون نظام ارزشی، اون ولیو سیستم و نظام اخلاقی مورال شما اصول اساسی اخلاقی و انسانی است که روشن فکر اون رو داره. بنابراین من اگر کسی هستم که اصلاح گراییم فرض کنید در این چارچوب هست که یه مرد هنوز میتونه حالا 4 تا زن نگیره 2 تا بگیره، یا اگر حالا 4 تا زن میگیره رضایت زنهای قبلی رو برای ازدواج بعدی خودش بگیره و اینو تو قانون ببرم و دنبالش باشم، مثلا آدم مصلحی نیستم و اصلاح نمی کنم. برای اینکه چارچوب ذهنی من که تعدد حالا زوجات یا زوجات رو میپذیره، این به نظر بسیاری اصلا اصل روشن فکری درش نیست. یعنی نابرابری میان زن و مرد با اون هم در ازدواج نداره. ماده اگر اشتباه نکنم 16 اعلامیه حقوق بشر چه میگه؟ میگه همه افراد بشر حق دارن بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد، تابعیت، ملیت و مذهب با هم ازدواج کنن و در تمام مدت زناشویی، و حق انحلال یعنی طلاق هر حقوق مساوی هستن. این اون چیزیه که تو اعلامیه حقوق بشر، و این رو ما به عنوان حداقل حقوق زن و مرد و ازدواج پذیرفتیم. یعنی آدمای برابر ازدواج برابر میکنن و اگر به جدایی رسید برابر از هم جدا میشن. و در اینجا معلوم مسئله یک زنی است یا یک شوهری است، یعنی خانواده هسته است، نیوکلیر فامیلی یا تک همسری است به یک اعتبار. بنابراین امیدوارم توجه داشته باشیم که مفهوم اصلاحات ما رو بلافاصله در خطر اینکه اتفاقا مخصوصا روشن فکر نباشیم روبرو میکنه، مگر اینکه ثابت کنیم نظامی رو که ما درش میخوایم اصلاح بکنیم نظام اخلاقی انسانی و با باورهای جهانی یونیورسال همراهه. در غیر این صورت ما حرکتی به پیش هم ممکنه داشته باشیم، به جای 4 تا زن بیاد 2 تا زن بگیریم، حتما هم پیش رونده است، ولی ما آدمای مصلحی نیستیم و آدمای روشن فکری نیستیم. یا اگر مصلح باشیم و اصلاح بخوایم بکنیم که میشه در چارچوب اون سیستم پذیرفتش، حتما روشن فکر نیستیم، برای اینکه اصل اولیه رو نادیده گرفتیم. بارها بنده رو خط رادیو مثلا دوستانی که از ایران تلفن میکنن، بانوی ارجمندی از ایران تلفن کردن گفتن که من شوهرم بهم خیانت کرده و از این بابت بسیار ناراحت. بعد تو صحبت ها فرمودن من زن دومیشم، یعنی ایشون در حالی که زن داشته آمده منو گرفته و منم خبر داشتم، یعنی که من پرسیدم مشخصا، گفت نه به من گفته بود که زن داره، من زن دومیش هستم. خب ارزمن این بود که اگر یه مردی زن اولو داره شما رو به عنوان زن دوم میگیره، اصلا گفتگوی خیانت یعنی چی؟ یعنی رابطه شما با او که به ازدواج منجر بشه به نظر شما از نظر زن اول و از نظر کلی خیانت نبود؟ بنابراین در یه جامعه‌ای که ما میایم میپذیریم اساس چند زنی رو، شما اصلا نمیتونید از خیانت مرد حرف بزنید. چه خیانتی؟ مفهوم خیانت در تعریف پذیرفته شده است مرد یا زنی است که همسر دارن و به زن و مرد دیگه نظر دارن، توجه دارن، به دنبالش میرن، باش رابطه دارن. حالا در حد حدی اگر شما میتونید یه زنی رو به عنوان همسر به دنبالش برید، داشته باشید، بیارید به همون خانه ببرید، حتی به همون اتاق رخت خواب ببرید و اشکالی نداشته باشه، که شما نمیتونید مرد رو خیانتکار بدونید. این زنی که خیانتکار بوده، به همین که ما ماجراها و گرفتاری‌ها و بدبختی‌ها و فاجعه‌های انسانی رو تو این چارچوب داریم. علتش هم این است که ما اصل دیگری رو پذیرفتیم و اون اصلی که پذیرفتیم نظام چند زنی بوده که متأسفانه در طول تاریخ بوده، مطالعات مردم شناسی نشون میده تقریبا 95% جوامع چند زنی بوده. و علتش هم این است که به هر حال مردی بوده که توانایی مالی داشته و مسئله ارتباط و ازدواج هم چیزی جز خرید و فروش بردگان به انواع مختلف نبوده. به همجاست که ازدواج به یک اعتبار اصلا دنباله برده‌داری فرقی نکرده، خرید و فروش بوده، به همجاست که همچنان هم مسئله مالی اساسشه یا در قرارهای اولیه با پول گذاشته میشه، تا اونجایی که ازدواج تحقق پیدا نمی‌کنه مگر با مهریه. همه اینا رو امروز میدونیم. البته مهم میشه این که جنبه سمبولیکی شاید بتونیم نگه داریم، ولی واقعیت مسئله این است که باید بدونیم خودمون رو گرفتار نکنیم. نتیجتا اگر ما نمیتونیم در یک جامعه چند زنی یک این که ما بیایم محدودیت و موانعی به وجود بیاریم یا صحبت از خیانت مرد بکنیم وقتی چند زنی هست و یا هر گونه تغییری در این قانون که رضایت مثلا زن اول وجود داشته باشه تا بتونه مرد زن دوم بگیره، شما چون یه اصول اخلاقی و انسانی رو نادیده گرفتید، هرچند ممکنه کوشش شما در جهت قانونی یه قدم به پیش باشه، البته مشروط بر این که ما قبلا این قدم ها رو به عقب نرفته باشیم که در خصوص ایران رفتیم، ولی حتما من شما رو روشن فکر نمیبینم. بنابراین یه هشدار همیشه این هست که طرفداران اصلاحات باید نشون بدن که نه به عنوان واقعیت که ما گام به گام میخوایم حرکت کنیم. اون یه بحث استراتژی و بیشتر جنبه تاکتیکیه، اون یه گفتگوی دیگری است که میشه داشت، ولی مشروط بر این که بتونیم ثابت بکنیم ما نظام اخلاقی و یا ارزشی و یا به هر حال باورها و اعتقاداتمون جنبه کلی عمومی و اساسی و انسانی رو داره. علت این همه توضیح من این است که چون بسیاری از دوستان لطف کردند و تلفن کردند و مخصوصا من روز شنبه چند نفری دیدم که در خصوص اون برنامه نظری داشتند و به هر حال گفتم اینو من به نوعی نه اینکه تکمیلش کرده باشم، حداقل توضیح بیشتری در اون زمینه داده باشم، ولی متاسفانه متوجه شدم که من باز به پیام ها رسیدم. بنابراین چون این قسمت تعریف رو با اجازه شما تموم میکنم، اجازه بدید از شما خواهش کنم که روی خط باشید. من در خدمتتون هستم. از بابت یه مقدار طولانی شدم متاسفم، ولی منتظر هستم که ببینم چه میفرمایید. لطفا روی خط باشید. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
از دست این مستاجرم به ستون اومدم، تخلیه نمی کنه.
چرا؟ ساده است. حل گرفتاریت با دکتر ثابته. دکتر ثابت کسی که با نظارت شخصی خودش و با آگاهی که به پیچیدگی‌های قانون داره در ما صدها حکم تخلیه رو از دادگاه ها می گیره. بهش زنگ بزن.
دکتر آندرس ثابت در پناه قانون از شما در امور بازرگانی، تشکیل و ثبت شرکت ها و دعاوی مالک و مستاجر حمایت می کند. 310-461-3524 عضو 08 و 5050.
در شرایط اقتصادی امروز اگر برای گرفتن وام مسکن مشکل دارید، همین چهارشنبه ساعت 12:30 بعد از ظهر به سخنان گیتا صرافان متخصص وام مسکن توجه کنید. 818-907-8158.
نوروفیدبک، درمان افسردگی، اضطراب، وسواس، بیخوابی. نوروفیدبک، ADD، ADHD و تست تووا. من دکتر هوشنگ پاکدامن و همکاران از طریق روان درمانی و نوروفیدبک با قبول اکثر بیمه ها. 818-817-8737 عضو 08.
امروز بهترین زمان برای خرید اتومبیل مورد علاقه تان با قیمت‌های مناسب است.
تعداد زیادی اتومبیل در نمایشگاه‌ها موجود هستند که شما می‌توانید مدل دلپسند خود را با بهره‌های پایین و اقساط ماهیانه کم خریداری کنید.
بسیاری از دیلرشیپ‌ها علاوه بر تسهیلات ویژه، مایل به معاوضه اتومبیل یا تریدین نیز هستند. برای استفاده از این فرصت طلایی با ولنسیا BMW،
داونتاون LA مرسدس بنز،
تویوتا اف تاوزن اوکس،
کالور موتورز در آنهایم،
انسینو لند روور و سایر نمایندگی‌های اتومبیل در محل خود تماس بگیرید.
In order to purchase or lease your favorite car at blowout prices, visit your local car dealerships today. Valencia of BMW, Encino Land Rover, Downtown LA Mercedes-Benz, Toyota of Thousand Oaks, and Caliber Motors of Anaheim.
دیشب خونه مهناز برنج خیلی خوبی بود. تلفن کنم ببینم کدوم مارکت رو دارن. 818 چه عطر و طعمی داشت. ببخشید، برنج باسمتی رویال دارین؟ تموم شده؟ ممنونم. یه مارکت دیگه، چه برنج قد کشیده‌ای بود. کمتر میشه مثل برنج باسمتی رویال پیدا کرد. الو، برنج باسمتی رویال دارین؟
واو، همه برنج رویال میخوان. خانم، تموم کردیم، سفارش دادیم، امروز میرسه.
یه مارکت دیگه، مهناز میگفت چون برنجش مال هندوستانه خیلی ری میکنه. آقا، برنج باسمتی رویال داریم؟
فقط 3 تا کیسه برنج باسمتی رویال داریم.
ممکنه 2 کیسه برنج باسمتی رویال برای من نگه داریم؟
حتما، نگران نباشین، اردرم دادیم، تو راه میرسه.
خدا رو شکر، مهمونی فردا شب با برنج باسمتی رویال پلوی ما نمره 1، همه خوششون میاد. بودو هم تا نفروخته بگیرم.
دکتر مایکل اساقیان، متخصص و جراح زنان، زایمان و نازایی و درمان یا جراحی بی اختیاری ادرار. مطب‌ها در دو منطقه، بیولی هیلز و انسینو. 310-247-9988 و 818-784-4100. آزمایشات پوکی استخوان و مشاوره ژنتیکی ایمپلنت از تخصص‌های دکتر مایکل اساقیان است. انجام بوتاکس، رستلین و ریدیس با کمترین قیمت. دکتر مایکل اساقیان برای بانوان کم درآمد زیر 55 سال آزمایشات پپسمیر، ماموگرام و تشخیص حاملگی را به طور رایگان انجام داده و داروهای ضد بارداری را نیز به طور رایگان در اختیارشان قرار می‌دهد. تلفن‌ها 310-247-9988 و 818-784-4100. عضو 08 و 50-50-100. drobg.com.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر
جان، ممنونتون شاید بلندتر صحبت کنید. ببخشید. بله. تمام
بهتر شد؟
عالی شد، مرسی.
اصلا موضوعی که من اگر اشکال داشته باشه نظر شما، جواب این سوال از رادیو گوش بدم، چون باتری تلفن داره تموش، از تلفن تماس میگیرم.
تمام میکنم.
بله، اصلا قسمت دوم سوال من اینه که شما بحث دیگه کردین در واقع خیلی به نظر من خیلی مهمی بود، که روشنفکر باید باورهایی در واقع پیش باوری هایی رو نداشته باشه، اما از حالا فرض کنید مسئله اقتصادی یا مثلا باورهای مذهبی یا از این قبیل، و خصوصا در مورد فکر میکنم جامعه ایران ما باورهای مذهبی خیلی نقش بزرگتری رو بازی میکنه. من میخواستم بگم که آیا واقعا نظر شما در مورد کلمه به اسم روشنفکری دینی چیه؟ آیا این کلمه میتونه وجود، آیا این شخصی به اسم روشنفکری دینی میتونه وجود داشته باشه یا نه؟ یا این یه در واقع یه خبابیه که ما فکر میکنیم وجود داره؟ یا آدم باید روشنفکر باشه، یا آدم دینی باشه، یا فرض کنید اندیشمند دینی میتونیم داشته باشیم؟ دلیل این سوال من اینه که ما از دیرباز این مسئله توی جامعهمون داشتیم، و فرض کنید بخوام اگه مثال بزنم که یه مقدار بیشتر توضیح داده باشم تو آدمو، فرض کنید شخصی به اسم دکتر سروش ما داریم از دیرباز که در واقع نظریات روشنفکر رو توی حوزه دینی بیان میکرده. آیا این شخص روشنفکر دینی هست یا اصولا روشنفکر هست یا نه؟ در مقابلش فرض کنید، میتونم مثالی بزنم، فرض کنید اکبر گنجی که هی داره از اون در واقع باورهای مذهبی دورتر میشه و به اون معنای ناب روشنفکری نزدیکتر میشه. اگر در واقع بخوام خلاصه بکنم سوالمو، این چالشی که روشنفکرای ما باهاش مواجه هستن که چون جامعه ما جامعه دینی هست، بیشتر مردم باور دینی دارن، چجور باید، اگر فرض کنیم این در واقع گفته درست باشه که نباید باور دینی داشته باشه، چجور این چالش رو در واقع باید بپذیرن و دور بشن از اون باور؟ اگه محبت کنید این توضیح بدید خیلی خیلی ممنون.
البته من قبل از اینکه برید باید بگم، اگر میدونستم میخواید این سوال بکنید، یه جوری شما رو به بهانه قطع میکردم که روی خط درد سر درست نکنید، ولی هیچ خبر نداشتم شما را.
خیلی وقتی میخوام این سوال
نه عزیزم قربان، برام سپاسگزارتم. نه من متشکرم. من یه نکته کوچیک عرض کنم تا تشریف ببرید. من 9 سال و 4 ماه و میشه شاید 20 روز، 9 سال و 4 ماه و 20 روز، هفته 5 روز 6 روز مسائل روانی و یا مسائل خانوادگی رو مطرح کردم. فرصتی پیدا شده به دلایل حساس تاریخیمون، برخی از دوستان، نمیخوام بگم همه، یه برخی به این موضوع علاقه‌مندن، فرصتی پیدا شده تو این زمینه هم صحبتی بشه. فکر کنم عزیزانی که این موضوع رو موضوعی مهم یا در ترجیح اول نمیدونن قبول کنن که شاید برخی از دوستانی که 9 سال و 4 ماه بالاخره قبول کردن موضوع بچه‌ها و خانواده و ازدواج و اینا که همه بسیار 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 مهمه، حالا شاید بدم نباشه که صحبت‌های برای مدت کوتاهی هم تو این زمینا باشه. خوشحال هستم که روی خط ماندید. از درد سر شما بسیار سپاسگزارم، ولی بنده توضیحم عرض می‌کنم. قربان جان، متشکرم. عرض کنم که اول یه بحث کوچک کوتاهی داشته باشیم، به صورت کلی عرض می‌کنم. این اشکالی که وجود داره رو لغت روشن فکر شاید نباشه، رو لغت دینه، چون لغت دین همونطور که حتی گفته شده که در ارتباط با مسئله خدا، از طرق الى الله الا عدد الانفس الخلائق، یعنی تعداد راهایی که به سمت خدا میره به تعداد آدم هاست، یعنی واقعا هر کسی دین خودش رو داره. و درست است که ما با هم می نشینیم و نزدیک هم هستیم و البته این مثل هر چیز دیگری است، ولی در خصوص دین مسئله خیلی به نظر من عمیق‌تر و سنگین‌تر فاصله دو تا آدم. یعنی شما بحث سیاسی بکنید، اقتصادی بکنید، اجتماعی بکنید، آدما میتونن فرض کنین فاصله شون دیگه مثلا یه سانتی متر باشه، ولی من فکر کنم هیچ کسی نیست که باورهای مذهبیش با دیگری کمتر از 50 سانتی متر باشه، یعنی اینقدر فاصله است. این اولین عرض کرده باشم. بعدم این نکته لازم است که مفهوم دین از نظر یه عده باور به خداست، از نظر یه عده باور به مسائل روحانیه. برخی از ادیان فقط مسئله دین رو در چارچوب ارتباط انسان با خدای خود حالا از طریق واسطه‌ای میدونن و شاید به قواعد و قوانین بسیار بسیار محدودی هم باور دارن، در حالی که ادیانی هستن که به همه جنبه‌های زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی حالا یا پیروانشون نظر دارن و همونطور که بارها عرض کردم از قبل از تولد شما، از تولید مثل شما تا بعد از مرگ شما هم همچنان حرفایی برای گفتن و مطالبی و یا توصیه‌ها و دستور عملهای و بایدها و نبایدهای دارن. بنابراین خیلی مشکل است که ما یه مفهومی از دین داشته باشیم که بیشتر آدم ها با اون موافق باشن، ولی اگر بپذیریم حتی اگه ما یه نظر خاصی داریم یه مفهومی به اسم دین در جهانه، دو تا نکته رو اینجا میدونیم. یکی مطالعات جامعه شناسی و تاریخ نشون میده که با زایش برخی از ادیان یا کسانی که به هر حال خودشون رو به نوعی در ارتباط با مفهوم دین میگذارن، فرهنگ‌ها و تمدن‌های تازه به وجود آمده. حتی به یک اعتبار ما کمتر فرهنگ و تمدنی رو تا حداقل قرن 18 یا 19 چون اونجا یه ذره جای گفتگو هست داشتیم که اصلا مایه دینی نداشته باشه. و حتی یه اصطلاحی آرنولد توینبی در اون کتابی که 10,000 صفحه است در 12 جلد یعنی Study of History، مطالعه تاریخ، بحثی که میکنه این است که از 22 فرهنگی یعنی کالچری که به تمدن تبدیل شده، سیویلیزیشن، که 5 در میان راه مونده، اون 17 همشون مرتبطن به چیزی که او اسمشو میذاره مذهب اعلی یعنی سوپریم ریلیجن. بنابراین یه گفتگوی اولیه وجود داره که اگر شما این موضوع رو بپذیرید، تکرار میکنم، اگر این موضوع رو بپذیرید که فرهنگ ها و تمدن ها در آغاز کارشون مثل چشمه جوشیدند و زمینه برای رشد فرهنگی و بعدن تمدنی به وجود آوردند، شاید در اون دوره ها که این مذاهب اعلا اصولاً بزرگترین جنگ و جدال رو با آنچه که نظام مذهبی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیشون بوده آغاز کردند و در نتیجه مایه‌های پیشرونده اگر داشتن، اگر اینجوری بهش نگاه کنیم میشه بحث کرد که روشن فکر دینی اونجا معنا داره. به همجاست که تعجب نکنی بسیاری پیامبران رو انقلابیون بزرگ جهان دانستن. من فقط دارم نظریات رو عرض میکنم، چون اگه بخواید این بحث رو عمیق و سنگین کنید باید بتونید توضیح بدید. یعنی اینا بودن که بیش از همه به قول دکتر هوشیار پرگشتند و برگشتند و بت شکستند. این مفهوم رو دلم میخواد داشته باشیم. پس بنابراین میتونه روشن فکر دینی در مراحل آغازین ادیان باشه و جنبش های دیگر غیر دینی، چه سیاسی، چه اجتماعی، حتی در خود کشور ما که بعد از فرض کنید مسئله آمدن اعراب و پذیرفته شدن اسلام در ایران آمده، جنبش هایی که علیه اعراب بوده، حالا کاری ندارم جنبش های ضد مذهبی هم بوده یا نبوده، بسیاری از اوقات اونا رو به عنوان آدم های انقلابی ما میشناسیم. بنابراین میشه این بحث رو داشت که روشن فکر میتونه در چارچوب باورهای دینی و مذهبی باشه، اما در سرچشمه، نه وقتی که از نظر این نظام به اصطلاح بحث تاریخی، جامعه شناسی، مردم شناسی اگر بشه گفت، در زمانی که اون سیستم ها، اون تمدن ها شکستند و افول کردند و از میان رفتند و حالا شما بخواید توش روشن فکر باشی. یعنی شما میتونید، چون نمیخوام به کسی بر بخوره، اگر یه جنبش فرض کنید هندویزمی به وجود آمده و در آغاز کار این یه نوع جدال کلی بوده با آنچه که وجود داشته، یعنی با استبلیشمنت بوده و اون آدما رو گرفتن، یا حتی جنبش پروتستانیزم. یعنی شما میبینید که یه دفعه چجوری در یه روز مثلا 30,000 پروتستان رو تکه تکه میکنن یا با آتش میسوزونن، برای که اینا جنبش، اصلا پروتستان یعنی اعتراض، یعنی جنبش معترض به کلیسای کاتولیک. بنابراین صرف نظر از بحث درست و غلط بودن دین که اونو اجازه بدید کنار بگذاریم، شما در یه جنبشی مثل پروتستانیزم شما با کسانی روبرو هستید که با پاپ و با جنبش خودشون مخالفتی با اون برداشت‌های بسیار سخت و سنگی داشتند که در جامعه کاتولیک اون زمان وجود داشته، و بنابراین شما در اونجا میتونید صحبت از در حقیقت روشنفکر دینی بکنید، برای که او سیستم سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی و تربیتی رو در مسیری حرکت میده که با اون ملاکایی که عرض کردم اخلاقی انسانی و با مسیر پیشرفت و حرکت همراهه و یه روشنبینی زمان خودشو داره و درسته که تا آخر رو ندیده، ولی در این دل تاریک چراغشو روشن کرده و فعلا داره میره و همطور که می‌بینید کفایت می‌کنه که من شب هم اگر حرکت می‌کنم از لس آنجلس به نیویورک برسم، اگر فقط بتونم 100 متر 200 متر جلوامو با چراغ اتومبیلم ببینم. من قرار نیست از اینجا تا نیویورک ببینم، من قرار نیست روز باشه تا بتونم برم، من فقط کافیه یه چراغی داشته باشم با این اتومبیل 100 متر 200 متر یا 50 متر تا جلو منو روشن کنه، منو به نیویورک می‌تونه برسونه. بنابراین اونها رو میشه روشن فکر، ولی حتما نمیشه در وقتی که این سیستم ها سقوط کردن شما صحبت از روشن فکر کنید. بنابراین اگر از نظر توینبی بخوایم به موضوع نگاه کنیم، تو اون چارچوب ذهنی و فکری که بنده برخی از وقت درسش رو میدادم، نه، شما روشن فکر دینی نمیتونه، روشن فکر دینی کسی نمیتونه باشه که بره جسدهای مرده رو در بیاره و حالا اینا رو آرایش کنه و بخواد به عنوان زنده به مردم بفروشه. اشکال کار اینه. همینجا این نکته رو عرض کنم، چون برخی از اوقات این بحث میشه که آیا ادیان با دموکراسی همراهن یا نه، نیستن، نمیتونن باشن. علتش هم خیلی روشنه، برای اینکه فرض دین اینه که من واقعیت و حقیقت رو دارم و این واقعیت و حقیقت رو که مثلا وقتی به سمت موضوعی اجتماعی میاد و به شکل قانون خودش رو نشون میده، صرف نظر زمینای اخلاقی و ارزشی، قانون نشون میده، اینا حقایق و واقعیات درست خوب مناسبن و در نتیجه حتی کاملا یا تکمیلا، یعنی شما بر اساس یه باور دینی این قانون چون قانون خداست پس قانون درست کاملیه. بگذاریم از اینکه این بحث از نظر قانون اساسا درست نیست، برای که قانون زایده روابط اجتماعی، روابط اجتماعی که عوض شد قوانین باید عوض بشن، ولی اون به کنار. ولی بر اساس برداشت دینی شما میپذیرید که قانون که از جانب خداست خوبه، درسته، کامل، تکمیل و در نتیجه جای گفتگو نداره. در حالی که مفهوم دموکراسی اینه که مردم قانون وضع میکنن، انسانی که ناقص اشتباه میکنه، کار بد و غلط میکنه، وقتی هم که به صورت اجتماعی در میاد و در دموکراسی هست، میپذیریم قوانین دموکراتیک قوانینی هستن ناقص، با همراه احتمالاً با اشتباه، احتمالاً با غلط، احتمالاً با بد، و این رو پذیرفته شده است. یعنی ما در دموکراسی اشتباه فرد و اشتباه انسان رو میپذیریم، در حالی که در سیستم مذهبی فرض بر این است که اونا از اشتباه دورند، مسئله دیگری است. بنابراین هرگز شما نمیتونید این دو تا رو با هم ترکیب کنید، برای که اگر ترکیب کنید اولین پرسش این است که میخواهید قانون رو چیکار کنید. اگه بگید قانون دینی رو کنار میذاریم که دیگه بحث دین ما نداره، اگر قانون دینی رو مطرح میکنید که جایی برای نظر مردم نیست و دیگه جایی برای اشتباه آدم ها نمیمونه، من نمیفهمم، مگر اینکه شما بخواید برای خودتون یه مفهومی از دین بسازید، اون رو بعدن به سقف و آسمون بچسبونید، بعد بگید حالا ما روی زمین کارهای خودمون رو میکنیم، یعنی اون رو متعلق به عرش کنیم و بعدن بر روی فرش هر کار دلمون میخواد بکنیم. خب اینا دیگه بازی هاست بیشتر. حالا تو همین چارچوب پس من باور به روشن فکر دینی در دنیای امروز ندارم، یعنی فکر میکنم اینا با هم سازگاری ندارن، برای این که همونطور که عرض کردم شما باید به یه اصولی باور داشته باشید که این اصول کاملند و تکمیلند و اصولا گفتگو درباره شون گفتگو در جهت شناخت اوناست، یعنی من باید بفهمم که این مثلا حرف خداست و یا این قانون خداست، من تمام کوششم باید در جهت فهم اون باشه، نه در جهت درست کردن موضوعی یا قانونی که مناسب و درست باشه. این گفتگوی بوده که 400-500 سال همین گونه در اروپا، البته 200-300 سال اولش میان بزرگان، بعدش به هر حال به مردم کشید، ولی بزرگان تصمیمشون رو گرفتن. کتابای بزرگی مثل روح القوانین مونتسکیو که به نظر من این بحث رو از آغاز مطرح میکنه که قانون زایده روابط اجتماعی است و اصلا ما قانون گذار نداریم، قانون شناس داریم، مقدمه‌ای میچینه و زمینه‌ای رو فراهم میکنه که ما بعداً بتونیم تو سیستم‌های سیاسی وقتی به قانون میرسیم در جنبه حقوقی و قضاییش بپذیریم اصل تشخیص رو، تا اینکه اصل کپی کردن و پذیرفتن قانونی رو به صرف اینکه خدایی است. بنابراین نه، من اگر پاسخ شما رو بخوام بدم، در دنیای امروز هر وابستگی دینی شما رو ناچار از مفهوم روشنفکری دور میکنه به دو دلیل. دلیل اینکه شما با واقعیات و قطعیات مشخصی روبرو هستید، و دلیل دومش این است که شما احتمالاً پیشرفت و تکاملتون در جهت شناخت اون چیزایی است که باور دارید، نه در جهت آنچه که نمیدانید، و بعد یه فرضی دارید برای اینکه همه چیز از قبل شناخته شده، گذاشته شده، کاشته شده و شما فقط قرار است که ازش بهره بگیرید. اون نگاه رو باش آشنا هستید، مگر اینکه شما بیاید یه تعریف خاصی از مفهوم دین داشته باشید، یا اونو در چارچوب ارزشی نگه دارید، یا اینکه بعداً بیاید یه تعریف دیگری از روشنفکر داشته باشید. بنابراین همین عزیزانی که حتی با آقای سروش اشاره کردی، تا اونجایی که بنده میدونم اون افکاری رو که ایشون 10 سال قبل محکم پاش ایستاده بودن خودشون درش تغییر دادن. حالا یکی از اینا میتونه با افکار دینیشون یا با افکار دینی سازگار باشه، هر دوتاش نمیتونه باشه. پس یکیش به هر حال یه روزی حتی با برداشتای دینی غلط بوده، ای بسا حالا هر دوتاش احتمالاً با اون برداشتا مناسب باشه یا اصلا با برداشتای روشنفکری. شاید در این باره بشه صحبت کرد، ولی من متأسفانه به پیام ها رسیدم، اجازه بدید ازش بگذریم. لطفاً با ما باشید.
غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او تو سوکوسی
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استکومیتو استسابوروس
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
دکتر مایکل کامروا، متخصص نازایی، همین شنبه ساعت 2-3 بعد از ظهر در برنامه کارشناسان با شما سخن خواهند گفت. 310-285-0333.
اگر به دنبال زیباترین مدل‌های مرسدس بنز با مناسب‌ترین قیمت‌ها هستید، فقط با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
آیا می دانید چند نفر ایرانی در سراسر امریکا زندگی می کنند؟ بر اساس آمار سال 2000 اداره سرشماری امریکا فقط 388,000 نفر. شاید شما هم مانند سازمان‌ها و نهادهای ایرانی تعداد ایرانیان مقیم امریکا را بسیار بیشتر بدانید. اما تنها منبع قانونی و قابل ذکر آمار اداره سرشماری است. در امریکا سرشماری هر 10 سال یک بار انجام می شود و نوبت بعدی ماه مارس سال 2010 خواهد بود. رادیو ایران KIRN 670 AM همگام با اداره سرشماری از همگان دعوت می کند در سرشماری سال 2010 شرکت کنند. داشتن آمار دقیق ایرانیان مقیم امریکا مستقیما در زندگی همه ما تأثیر می گذارد، چرا که توزیع بودجه‌های دولتی، تقسیم بندی خدمات پزشکی و فرهنگی و بسیاری موارد دیگر بر اساس آمار اداره سرشماری انجام می‌گیرد. وظیفه یکایک ماست که مطمئن شویم سرشماری آینده ایرانیان مقیم امریکا به طور دقیق انجام شود. برای آگاهی بیشتر به سایت 2010census.gov مراجعه کنید.
تلخ و شیرین، گفتگویی با سعید غفاری، پیرامون امور مربوط به ریل استیت.
برنامه از سعید کورپوریشن، مرکزی برای اطلاعات و ارتباطات. جمعه ها 9 صبح. 1-800-656-2413.
واو، شهرام شبپره، چقدر خوشحالم از دیدنتون.
اتفاقا منم خوشحالم شما رو دیدم شهرزاد جون.
چطور برنامه ها دنبال میکنین؟
راستش تلفن یه وکیل خوب و با تجربه الکس اسکندری رو میخواستم.
آه، 310-492-2000.
Amanda, age 3. Tyler, age 8. Marissa, age 4.5.
We could tell you just how many child abductions last year led to Amber Alerts.
Shaniqua, age 14. Ryan, age 9.
But this isn't about cold statistics. It's about saving kids.
Terrell and Jamal, age 6 months.
Please go to wirelessamberalerts.org. Sign up to get free Amber Alert text messages on your cell phone. When an Amber Alert is issued in the areas you've chosen, you'll receive a free text message. If you spot the vehicle, the suspect, or the child described in the alert, call 911. Sign up today for free at wirelessamberalerts.org. You can imagine what the family of an abducted child is feeling.
Alexander, age 7.
If you actually did help save that child, just imagine what that would feel like. WirelessAmberAlerts.org. A child is calling for help. This message brought to you by the Wireless Foundation, the U.S. Department of Justice, the National Center for Missing and Exploited Children, and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید قربان.
سلام دوستان.
سلام بفرمایید.
من چند سال به برنامه ما گوش میدم.
من یه خواهشی باید بکنم، صداتون آهسته است، ببخشید من رو.
صدای من خوب الان
خوب شد، ممنونتونم، بفرمایید.
بله من ارادتمند شما هستم، چند سال به برنامه ها گوش میدم و واقعا سرگرم کننده و آموزنده هستم. من یه بحثی داشتین شما هفته قبل راجع به عقل و عشق و عمل و ارم، اگر درست یادم باشه.
بله.
تأکیدی که کردین روی این چهار عامل، مسئله عقل و عشق خیلی در ادبیات ذکر شده و از نظر من میخواستم فقط بفهمم به خوبی که تعریف شما از عقل و عشق با اونی که در ادبیات ذکر شده یکیه یا تفاوت داره، و این عقلی که شما میفهمید یک نمونه هایی از رفتار و گفتار و افکاری که همراه با این عقل میشه و رفتار و گفتار و افکاری که نشونه بیعقلیه. اگر این رو لطف بفرمایید من خیلی ممنون میشم. و بعد یک
من میترسم شما مانند شنونده خوب و عزیز قبلی با سوال دومتون منو دو مرتبه گیر بیاندازید. بذارید من روی موضوع توضیح بدم. فقط چون از ساعت 3 روی خط بودید، میخواد روی خطش بشید یا بشنوید؟ اگر بخواید از رادیو بشنوید میخواید مرتبه دومم هم بفرمایید. اگه تو همین چارچوبه، ولی اونجا متفاوت نباشه، برای که خود این موضوع احتمالاً یه مقدار وقت من رو، نه اینکه از این بابت بسیار خوشحالم.
میکنم که بعدم اجازه بفرمایید من قطع میکنم بعد گوش
بفرمایید. تمنا میکنم.
ببینید در ادبیات ایران یک شعر حافظه که میگه عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردان.
بله البته قسمت اولش هم قشنگه. در نظربازی ما بیخبران حیرانن، من چنینم که نمودم دیگر ایشان دانن. عاقلان مرکز پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانن.
مولوی میگه که آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. زین خرد جاهل همی باید شدن، دست در دیوانگی باید زدن. و در این شعر مولوی خرد و عقل رو مثل این که یکی میدونه و عاقل و خردمند مساوی میشن با هم.
من بذارم یه توضیح کوچولو عرض کنم چون اصلی روی خط هستید و آگاه هستید. ببینید عزیز، من فکر می‌کنم در هر زمان این لغات یه معنی مربوط به خودش رو داشته. یعنی کاملا باتون باید اینجوری عرض کنم که تعریف عقل و عشق بین الان و 700 سال قبل کاملا متفاوت.
همینو من مقصودم همینه. میخواستم ببینم این تعریف جدیدش به اون مفهومی که شما از عقل و عشق امروز دارین یه کمی برای من روشن تر بشه.
ببینید اون چیزی که میخواد از رادیو بشنوید اگر راحت تمنا میکنم. ببخشید من فکر کردم مطلب تموم شد. ببخشید قطعتون کردم، از بابت متاسفم. ببینید قربان، اصلا یه مفهومی در زبان فارسی وجود داشته که به نظر من اون بیش از همه گویاست. ما یه چیزی داشتیم به اسم عقل معاش. مفهوم عقل در حقیقت استفاده فیزیکی و مکانیکی و مادی از جهان بود. یعنی علتش هم رو عرض بکنم چرا. یعنی وقتی شما نگاه میکنید به نظر من به ادبیات، میبینید بیشتر این دوستان وقتی راجع به عقل صحبت کردن یعنی کاربرد ماتریالیستی از جهان، نگاه مادی فیزیکی جسمانی از موضوعها، و بنابراین اون چیزی که به نوعی تنظیم کننده این روابط هست رو عقل گفتن. و حرفم این بوده که در حالی که در دایره محدود خودش کار میکنه، پای استدلالیون چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، گفتگوها در، البته این دنباله و قبل و بعدش هم مسائل دیگری مطرحه ولی حالا کاری به اون ندارم چون خیلی دیگه بحث وسیع میشه، سخنی که درباره عقل بوده در حقیقت یافتن روابط فیزیکی و مادی جهان بوده. علتش هم این بوده که اولا عشق رو به آسمان ها بردند و به دلیل اون احساسی که در جوانی کوتاه مدت پیدا کردن که مال ترشح دوپامین بوده ولی بعدن محو شده و بعدن دیگه پیداش نکردن که حالا اون خودش داستان دیگری است، به نظر من در چند صد سال گذشته موضوع عشق رو به آسمان بردن. یه دلیلی هم که موضوع عشق رو به آسمان بردن این بود که موضوع عشق، باید عرض کنم امیدوارم کسی عرض منو جور دیگه بهش توجه نکنه، موضوع عشق اصلا بی ارزش بوده. موضوع عشق، این جمله رو باز تکرار میکنم، این به نظر من برداشت قدیمی است از ماجرا که غلط و بد، خطرناک، ویران کننده، زشته. این بوده که اصلا زن که کسی نیست. برای اینکه شما برگردید به 700 سال قبل به من بفرمایید که از هر 1000 تا زن چند تاشون سواد خوندن و نوشتن داشتن. من خدمتتون عرض کنم 999 تاش نداشتن. به من نفرمایید چون خوندن نوشتن نداشتن پس جوره هیچ، چون خوندن نوشتن نادان بودن، برای که منبع دیگری هم برای خبر و اطلاع نداشتن. و اصولا هم با توجه به ماجرای اینکه در کنار مادر بزرگ میشدند و در خانه بسته و محدود بودند و بعدن هم با تولید مثلای مکرر از پادر میامدند و بچه هم یکی بعد از دیگری میمردن، به طوری که از 10 تا بچه که میامد 7 تاش حتما میمرد و همینجاست که 700 سال طول میشد جمعیت دنیا دو برابر بشه یا اروپا دو برابر بشه. همینا رو وقتی شما کنار هم میزنید میبینید که خب این مردانی که یه سرگردن از بقیه بالاتر بودن، زنی رو که قابل ستایش و نیایش باشه نمیدیدن. این زنان فرضی بودن. باز بارها عرض کردم شما به 100,000 ابیات عاشقانه ما که در بقیه جهانم همینطوره مراجعه کنید و به من 100 شعر مال 100 سال گذشته رو یا مثلا بعد از فروغ عرض نمی کنم، قبل از فروغ و پروین اعتصامی و اینها، اونا بودن که جهان رو، جهان انسان رو و زن رو دگرگون کردن. ولی برگردید قبل از اونا به من از 100,000 بیت عاشقانه 100 بیت رو نشون بدید که از فهم زن، شعور زن، احساس زن، دانایی زن، مفید بودنش، فعال بودنش، راهنما بودنش، خدمتکار بودنش صحبتی میکنه. یه رابطه مردانه در ارتباط با زنه که فقط از زیبایی ظاهر، اونم به صورت عجیب و غریبی، اونم اغراق‌آمیز بیمارگونهی توصیف میکنه، همه جهان رو هم به یه تار مو میده. بعدم این زن هم همینطور شراب میریزه، حالا اینایی که تازه خودشون دشمن شراب بودن، حالا کاری نرم به شراب روحانی یا شراب واقعی که البته بیشترش هم تازه واقعی بوده در خلوت، میخوردند و رابطه جنسی هم میداشتند و اون زن هم هیچ کاری بوده در زندگیشون. یعنی بیاد واقعیت ها رو نگاه کنیم. بنابراین گذشتگان ما دو تا اشکال داشتن، یکی این که اصلا موضوع عشق زن بود رو نداشتن و دومین مسئله این بود که مفهوم عشق رو با یه برداشت دوره خاص جوانی که هیجانات ویژه‌ای عرض کردم به خاطر ترشح قدرتی که میان زن و مرد به صورت عادی و طبیعی پیدا میشه رو داشتن و بنابراین این رو بعدن که به سن پختگی حالا 40 50 60 سالگی میرسیدن دیگه اصلا نداشتن، برای که مصرفش کرده بودن رفته بود. حالا با یه توهم و تصورات روبرو بودن، این است که یه دفعه در توصیف عشق یه چیزایی میگن که اصلا به هیچ عشقی مرتبط نیست و بعدم این عشق خوبم دارن میچسبن به آسمون. ضمناً در اون زمان میدونیم به دلیل ویژگی‌های روانی و به خاطر مسائل مربوط به حالت‌های روانی از جمله عدم اعتماد و اطمینان و مسئله نبودن امنیت سکیوریتی و در حقیقت تراست، یه مقدار که در همه جامعه یه مقدار عشقای بیمارگونه پیدا میشه، یعنی همه زندگی من میشه یه کس دیگه و من جهان رو فقط تو وجود اون میبینم، برای که به میزانی که گمم و خالی هستم بیشتر عاشق میشم، یعنی آدم تنها خالی پر از عدم امنیت همطور که به خدا میچسبه به معشوق هم میچسبه. البته غالب اینا به هیچ کس نچسبن، برای که اصلا شرح حالی ما از روابط اینا نداریم. شما به من نشون بدید تو این داستانها روابط عاشقانه یه مرد دانایی رو با زنش که مثلا 20 سال 30 سال این زن رو پرستش میکرده، دوست بودن، با هم میگفتن، میشنیدن، ساعتا وقت صرف میکردن. فقط یادتون باشه که این بزرگان ما زنان معمولا بی سواد داشتن و اینا در حالی که بر کنگره عرش می رفتند و طعنه می زدند بر روی فرششون کسی نبوده. یعنی تمام کوشش بنده این است که رابطه برابری به دلیل تفاوت فاحشه میان زن و مرد وجود نداشته. و من راجع به استثناءات نگیر، اونم تازه استثناءاتی که تو صحنه سیاست ممکنه پیدا بشه، اونم تازه بر اساس اصل موروثی. نه، بیاد سراغ واقعیات. نوشته هاشون رو من نشون بدید، کتابایی که نوشتن، حرفایی که زدن از جانب زنان که هیچه، یعنی واقعا هیچه. و وقتی میریم سراغ مردان چه هست، نتیجه ای که میخوام بگیرم این است که مفهوم عشق مفهوم ذهنی است که مرد ساخته و بعدم بردن به آسمان. این اتفاقا دقیقا در اروپا اتفاق افتاد. یعنی شما بین سال 1000 میلادی تا 1200-300-400 حتی از 900 شما میتونید علائمی رو ببینید که به اکباره آمدن و گفتن که عشق یه مفهوم روحانی است و زن یه مفهوم رابطه جنسی و زن یه مفهوم شیطانی است. ماجرای آدم و حوا رو هم مطرح کردن که اصلا سبب رانده شدن ما از بهشت این حوا بود و در نتیجه یه دشمنی در اروپا پیدا شد نسبت به زن و رابطه جنسی رو شیطانی دونستن، عشق به زن رو شیطانی دونستن، عشق به خدا روحانی دونستن. نتیجه چه شد؟ یک بار بزرگان روحانی که در اون زمان دیگه غلبه کردن آمدن گفتن ما بر این که به حقیقت و روحانیت برسیم ازدواج نمی کنیم. کشیش های کاتولیک از آغاز مسیحیت همچی باوری نداشتن یا بعد از معاهده میلان 313، اینا 600-700 سال بعد پیدا شد و اون زمان آمدن گفتن ما با زنایی چه ارتباطی نداریم. بگذاریم از این که بعدن با بیشر می رفتن سراغ بچه ها، برای که ماجرای ذره جدی تر از اینها بود. اما آنها اومدن خودشون را از عشق دور کردن. عشق زمینی انسان رو ببره به جهنم. و به همجاست که در همه فرهنگ از جمله در فرهنگ ما رابطه جنسی چی شد؟ یه رابطه حیوانی، شهوانی، یه کثافت، یه نجاست، یه خاکدوست سری و اصلا فاجعه شد. تا اینکه یه به نظر من یه بت شکنی مثل فروغ فرخزاد است که از جانب زن فریادی میزنه و خودشو به عنوان یه انسان مانند یه مردی که میتونه عاشق بشه و میتونه از رابطه جنسی لذت ببره در میاره و یه بمبی که به نظر من او جرأتشو میکنه و منفجر میکنه رو ما همچنان داریم از صداش و از به نظر من تشعشعاتش هنوز هم نتونستیم بهره بگیریم، برای اینکه هنوز بسیاری از ما گیر و گرفتاریم. بنده همین پنجشنبه تو کلاس که به این مباحث رسیدم میدیدم جوانای تحصیل کرده ما هنوز از نظر من جسارت من ببخشن در حد فروغ هم با مسائل بعد از این همه سال بعد از 40-50 سال آشنا نیستن. چرا این عرض میکنم؟ میخوام بگم که این ماجرای عشق اصلا یه چیز درست شد و بعدم مثل بازی بسکتبال یا فرض بفرمایید که تنیس، ما یه بازی درست کردیم و هر کسی هم کوشش کرد با تغییر قواعد و قوانینش از او یه چیزی بسازه که البته درش مثل بازی ورزش بسکتبال علم هست، هنر هست، زیبایی هست، مهارت هست، تخصص هست، عقل هست، همه چیز هست، اصلا انکار نمی کنم، ولی بازیه. ما اومدیم یه بازی درست کردیم که بزرگان ما شروع کردن یه چیزای عجیب و غریب تر از هم گفتن راجع به عشق و یه دم که اینا رو خیلی پروبال دادن تبدیلش کردن به یه چیزای بنده بسیار از وقت از این اشعار رو میشنوم که خب هر گونه میشه تفسیر و تعبیرش کرد، درش هم از صنایع مستظرفه گرفته تا صنایع عجیب و غریب ابهام و ایهام و اشاره و کنایه و همه اینا رو هم میفهمم. شاهکاری است، یک تابلو نقاشی است، مثلا فرض کن اشعار حافظ که اصلا هر کدومش برای خودش هر شعری یا بیشتر شعراش اصلا باور نکردنی است که چگونه همچین کسی میتونه همچین طرحی بیاندازه یا مولانا که اشاره فرمودید و اونو متوجهش هستم، ولی بیاید تمام اینا رو به زبون امروزی بدید به پسر و دخترتون در سن 20 سالگی، حالا بخواید زندگی زناشویی رو درست کنید، من فکر نمی‌کنم به جایی میرسید. بنابراین اون موضوعها موضوعهای ذهنی است، نمیخوام بگم غیر واقعی، ذهنی است، ولی مثل ابر است در هوا که به این زودیا نمیباره بر روی زمین که این زمین خشک رو در حقیقت تر کنه و در نتیجه یه مفهومی از عشق درست شده. کنار اون مفهوم عقل است که عرض کردم، مفهوم عقلم که مبتنی بر استدلال و رسیدن به علم که نیست، برای که علوم اون زمان چه بوده غیر از یک گروهی که در یه زمینه کار میکردن که معمولا اونا تو این بازی ها نبودند. این علوم یه علوم در حقیقت نظری بوده که بازم همون بازی ها بوده. حالا فرض کنید اگر حتی فصاحت و بلاغت بوده یا حدیث بوده یا مسائل حتی متافیزیک و در چارچوب فلسفی بوده، علم کلام بوده، علم معانی بوده، همه اینا رو وقتی شما راجع بهش صحبت میکنید، حکمت عملی بوده، حکمت نظری بوده، صحبت‌های از این قبیل، یه چارچوب گفتگوهایی است که در حالی که زمینه‌های عقلی رو میشه درش دید، ولی اینا مایه‌های علمی به مفهومی که بتونه جهان رو بشناسه نبوده. و منظور از که ظرف مثلا 300 سال این همه پیشرفت‌ها، اینا یه اختراع، یه اکتشافی نه در زمینه کشاورزی، نه در جهت صنعتی، نه در جهت رفع بیماری ها انجام ندادن. اونایی که انجام دادن کسانی بودن که تو این چارچوب نبودن. یه کسی مثل بوعلی بوده یا زکریای رازی بوده که تو این کارها نبودن. علتی که عرض میکنم این جهان قدیم یه مفهومی داره از عشق که به نظر من آسمانی است، اصلا به انسان کاری نداره، سر در عرش داره نه بر روی فرش. توش موضوع عشق زنه یا در حقیقت اون هدفی که زنه اصلا وجود نداره، توش یه باورها و خیالهای ذهنی و ادیبانه و شاعرانه مرده. و بعدم عقلی که راجبش صحبت میکنم یک عقلی است که برمیگره به گذران جنبه ها، نیازهای فیزیکی و مادی که معلوم خیلی راحت میشه کوبید و گذشتش کنار. مفهوم عقلی که ما امروز میشناسیم و مفهوم عشقی که ما امروز میشناسیم که بعد از پیام ها راجبش توضیح عرض خواهم کرد، اینا یه مقدار مفاهیم دیگری هستن و گرچه ما همون واژه‌ها رو به کار میبریم همون معانی رو ندارن. به همین جهت که در گذشته همونطور که اشاره فرمودین این عقل و عشق با هم در تضاد بودن. حالا بگذاریم از اینکه برخی از اینها شما هم میتونید وقتی عاشق بشید احتمالاً واقعیات رو نادیده بگیرید یا احتمالاً آنچه که صلاح و مصلحت هست رو کنار بگذارید، اونا رو هنوز هم میشه دید و اونا معناش نفیش نیست، در حقیقت کنار گذاشتنشه. این درست مثل این است که به شما بگن که حالا تو این شب فرض کن مشروبی نخور، بگی نه بذار شبی خوش باشیم حالا با ملاکایی که دارید، یا فرض بفرمایید به شما بگن از خشمت پایین بیا، بگی اهمیتی نداره هرچی میخواد بشه بشه. شما در اینجا رد نکردید عقل رو یا علم رو یا واقعیت رو، شما به دلایلی که تحت تاثیر احساسات و عواطف قرار گرفتید یا باورهاتون رو کنار گذاشتید. اینا دوتا مفهوم یا دوتا موضوع متفاوتن. اجازه بدید پیام ها رو بشنویم، یه نگاهی هم به مفهوم عقل و عشق دنیای امروز داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
به پرولیز لیزر کلینیک خوش آمدید. چطور میتونم کمکتون کنم؟
راستشو بخواین این روزا همیشه وقتی صحبت از رفع موهای ناخواسته پیش میاد، همه پرولیز رو پیشنهاد میکنن. میخواستم از قیمت‌ها و تخفیفاتون مطلع بشم.
چه به موقع آمدین. اتفاقا پرولیز هم‌اکنون کلیه سرویس‌های رفع موهای ناخواسته خود را با تخفیف‌های ویژه 30%, 50% و 70% مخصوص تابستان را ارائه می‌نماید که بهتر شما هم از این موقعیت کم نظیر استفاده کنید.
چه عالی.
بفرمایید. این هم لیست قیمت ها که از طریق وبسایت هم قابل دسترسی است. مطمئن باشین برای شما هم در پرولیز رضایت کامل هم از قیمت ها و هم از نتیجه عالی تضمین شده است.
پرولیز انتخاب نهایی شما جهت رفع موهای ناخواسته با 30%, 50% و 70% تخفیف ویژه تابستان. در گلنده و تارزانا 818-705-0909 818-705-0909 عضو 08 proleysclinic.com.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنچری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنچری در وست لس آنجلس، سنچری در رسیدا، سنچری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنچری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنت.
داروخانه های سنچری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
بناوری کامپیوتری تأثیر بسزایی بر انتخابات اخیر آمریکا و ایران داشته است. پرزیدنت اوباما با استفاده از اینترنت رای دهندگان بسیاری را به خود جلب کرد و در انتخابات اخیر ایران نیز یوتیوب، فیسبوک، توییتر و وبلاگ‌های شخصی رول مهمی را در افشای حوادث پس از انتخابات به عهده داشتند. 670 AM KIRN به منظور آشنایی بیشتر شما با این فناوری جدید، سمینار کم هزینه‌ای تحت عنوان تکنولوژی عصر جدید با 4 سخنران برگزار می‌کند. در این سمینار راهکارهای استفاده از ابزار بازاریابی اینترنتی برای توسعه مشاغل و حفظ امنیت فرزندان در هنگام استفاده از اینترنت به شما آموخته می‌شوند. سمینار تکنولوژی عصر جدید که قرار بود 12 جولای برگزار شود در تاریخ یکشنبه 16 آگوست ساعت 4 بعد از ظهر در لس آنجلس کانونشن سنتر برگزار خواهد شد. دسترسی وایرلس به اینترنت میسر است و شما می توانید کامپیوترهایتان را همراه بیاورید. بهای بلیت $40، خرید بلیت در سایت 670amkirn.com و یا تلفن 818-627-1116 818-627-1116.
همین جمعه ساعت 11:30 صبح دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال سابقه در تشخیص بیماری‌های پوست، مو و ناخن با شما گفتگو می‌کند. 818-990-7546.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت می‌کنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. شنونده ارجمندی درباره مفهوم عشق و عقل در گذشته و امروز پرسشی داشتن. من درباره گذشتهش اشاره کردم، اجازه بدید از اون بگذرم. در دنیای امروز ما وقتی صحبت از عقل میکنیم، سخن ما درباره یه توانی است، یه نیرویی است، یه قوه است که این نیرو، این ظرفیت ذهنی که اولا مربوط است بیشتر به لایه‌های اخیر مغز، یعنی قسمت کورتکس، و متفاوت از قسمت لیمبیک سیستم که زمینه احساسی و عاطفی است که با مفاهیم مخصوص به ویژه عشق همراه است، یک توانی است که اولا به ما آگاهی میده، دومی که به روابط پنهان اشیا ما رو واقف میکنه، سومی که به کشف و درک قوانین جهان میرسونه، چهارمی که ترازو و میزانی است برای اندازه‌گیری همه واقعیات و حتی حقایق و به همین جهت که در فلسفه ازش استفاده میشه، پنجمی که مفاهیم کلی رو به درستی تعریف میکنه و ارتباط اونها رو یا رابطهشون رو با بقیه مفاهیم مشخص میکنه، ششم زمینه تجریدی و انتزاعی داره که شاهکار اون عدد و حتی عدد منفی است و بنابراین زمینه رو برای آموختن جبر فراهم میکنه و هیچ رشته ای از جهان بیش از ریاضی و هیچ موضوعی در ریاضیات بیش از هندسه که اصولاً کارش استدلال و ریزنینگ هست، کار رشد مغز رو موجب نمیشه و اصولا شباهتی بیش از همه با فعالیت‌های مغز داره و بالاخره عاقل کسی است که به گونه‌ای میاندیشه که جهان کار میکنه، یعنی انطباقی است بین فعالیت‌های ذهن او و جهان طبیعت که انسان هم جزی از این طبیعت است و در نتیجه عاقل کسی است که جهان رو میتونه بشناسه، حس کنه، احساس کنه، تشخیص بده، درک کنه، تفکیک کنه و فعالیت ذهنش منطبق با این باشه. این که اشاره فرمودید آدم بیعقل یا آدم کم‌عقل، آدمی است که استدلال غلط میکنه یا نتیجه گیری غلط میکنه. و تازه میدونیم مطالعات بک نشون داد که وقتی که ما فکر غلط داریم سبب میشه که احساس بدی بکنیم. مثلا افسردگی از نظر بسیاری بیش از 60-70-80 درصدش نتیجه آدمی است که به درستی نمی‌اندیشه. و به همین جهت هست که فکر غلط، فکر بد و منفی همیشه موجب احساس بد میشه که یکی از شایع‌ترینش افسردگی و سپس اضطراب. بنابراین مفهوم عقل یک جنبه مهم انسانی است که با خودش آزادی میاره، زیرا تنها قسمت وجود آزاد ما یا قسمتی که من و شما آزاد داریم یا آزاد وجود ما عقل ماست، که دو توجیه برش هست. یکی این که ریشش برمیگرده اونایی که بحث روح و فلسفه دارن ناشی از روح انسانی است و اونایی که بحث فیزیکی و مادی دارن ناشی از گوشتخوار شدن انسانه، که این خودش داستانی است که برمیگرده به چند میلیون سال قبل، که انسان علفخواری که تمام دوران بیداریش رو باید علف میخورد تا بتونه زنده باشه، با خوردن گوشت اوقات فراغتی پیدا کرد و در نتیجه لایه سوم یا چهارم مغز اوست که رشد پیدا میکنه و با این تفکر اندیشه قویتر قویتر میشه تا یه میلیون ها سال و از انسان موجودی میسازه مختلف و متفاوت از بقیه موجودات. این عقله که زمینه رو برای آزادی انسان فراهم میکنه و به خاطر این آزادی است که مسائل اخلاقی معنا پیدا میکنه و همراه با اون مسئله مسئولیت. بنابراین اگر شما انسان رو آزاد ندونید مسئولیتی هم نداره، هر کاری که میکنه باید بکنه، هر کاری که نمیکنه نباید بکنه. و مسئله آزادی انسان حتما به عقل او مرتبطه و به همین جاست که آدمایی که عاقل نباشند آزاد نیستن، همچنان گرفتار زندان تاریخن، فرهنگن، جامعهن، خانوادهن، کودکیان یا زمینهای فیزیولوژیک و بیولوژیک و طبیعت، یعنی توانایی رهایی و آزادی رو ندارن. و به همین جاست که وقتی بحث از مباحث مذهبی هم هست، موضوع اصلی و اساسی خدا تنها امتیازی رو که به انسان میده آزادی است و به او اجازه میده بره آگاهی رو پیدا کنه و این آزادی آگاهی است که انسان رو انسان میکنه. بنابراین ماجرای عقل این چنین جایگاهی رو داره. به همین دلیل است که خیلی از اوقات بحثای فلسفی در این بوده که اون چیزی که جهان رو خلق کرده عقل اوله، عقل اول. بزرگان و فلاسفه قدیم اون رو بهش عقل اولی میگفتن که اصلا جهان ازش به وجود آمد. این بزرگترین امتیاز انسانه، یعنی انسان با هیچ چیز ممتاز از بقیه موجودات نمیشه، نه با حسش نه با احساسش، برای که در حیوانات مشترکه، جز با عقلش که نمایندش زبانه و کلامه. به همجاست که انسان حیوانیست ناطق، هم به معنی این سخن میگه هم به معنی این که عقل داره، هر دوتاش درسته. مفهوم عشق یه مفهوم این جهانیه. حالا علت چه این است که ریشه ژنتیک داره، ریشه بیولوژیک و فیزیولوژیک داره. ما در سخنرانی که یا سمیناری که داشتیم عزیزان این رو مشخص کردن که مفهوم عشق زمینه ژنتیکش، بیولوژیکش، فیزیولوژیکش، نورولوژیش و مسئله ضمیر و ذهنش چگونه است. دوستان میتونن به اون سمینار مراجعه کنن، 8 نفر از استادان عزیز من هم در خدمت شدم، این گفتگو رو داشتن. حالا نکته‌ای که در اینجا مطرح است، عشق تعریفش مشخصه. عشق یک مفهوم احساسی، عاطفی، هیجانی است، فیلینگ اند ایموشن، که این احساس، عاطفه و هیجان نتیجه شناخت و آگاهی انسانه، که این شناخت و آگاهی از درک درست عقلی و استدلال درست به وجود میاد و رعایت اصول منطقی است، برای که منطق دستورالعمل به کار بردن درست عقله، چون خود اون هم یک گفتگویی داره. و در نتیجه عشق یه احساس و هیجانی است که ناشی از شناخت، آگاهی و دانایی که به سادگی هم به دست نمیاد، بلکه با خودش کوشش و چالشی داره. در نتیجه وقتی که شما یه احساس و هیجانی پیدا میکنید که در اثر شناخت جنس مختلف و یا مخالفه که به دست آمده و مدتی هم احتیاج داره، شما به یه حالی، به یه احساس هیجانی میرسید که سه تا مشخصه داره، یعنی یکی ویژه است اسپشیال، یکی استثنایی اکسپشنال و یکی منحصر به فرد یونیک. این سه تا مشخصه عشق. و در نتیجه شما وقتی به اینجا رسیدید در زندگیتون اون آدم به مرحله‌ای میرسه که راحتی او به اندازه راحتی شما، خواب او به اندازه خواب خودتون، خوشبختی او به اندازه خوشبختی شما، سلامت او به اندازه سلامت خودتون و یا هر چیز خوب دیگه اهمیت پیدا میکنه. این مفهوم عشق. یعنی من در ارتباط با دیگری به جایی میرسم که آنچه که برای من موفقیتمه یا آسایشمه یا آرامشمه به همون اندازم برای من موفقیت و آرامش و یا آسایش اون هم اهمیت پیدا میکنه. و از نظر روانی هم که من همیشه مقداری از انرژی روانیم رو در ذهنم متوجه خودم دارم، یعنی به من مرتبط، یعنی همیشه من به نوعی در ذهنم هستم که در اصطلاح خود یا من در ذهن همیشه مقداری انرژی روانی داره. روزی که شما عاشق کسی بشید اونم میاد گوشه ذهن شما میشینه و به نوعی هر زمان که فراغتی پیدا بشه یا در حالت عادی همیشه او هم هست. یعنی چیزی که میبینید، چیزی که میشنوید، چیزی که تجربه میکنید، یه نوعی او رو هم کنار خودتون و با خودتون دارید. این اون مفهوم عشق. این مفهوم کاملا محسوس، ملموس، ویژگیاش هم میشناسیم که اساسش بر ایثاره و چیزای دیگه. این مفهوم رو شما به یه جوون 25 ساله یا که 20 ساله هرچی که بیاموزید، اون رو در ارتباطش حس میکنه، احساس میکنه و میتونه عشق رو که بعد از گفتگوی فوق العاده عمومی اریک فرام، هنر عشق ورزیدن، که همچنان توصیه میکنم این کتاب رو بخونیم، به ما نشون داد یه هنری است آموختنی. همونطور که عقل یه پدیده است که باید رشد پیدا کنه، خود به خود پیدا نمیشه. به نظر من در طول تاریخ 99% مردم در 99% تاریخ عقل نداشتن و به همین که عشق هم نداشتن، برای که عشق تازه تاجی است که بر عقل میشینه. برخلاف اون گفته قدیمی، اصلا به نظر من آدمی میتونه عاشق بشه که عاقل باشه. اون عشق دوپامینی همچنان دو سه دفعه اتفاق میفته، 6 ماه 8 ماه مدتش بیشتر نیست و برای بار دوم سوم کمتر هم میشه. اونا رو میشناسیم، اونا رو امروز از نظر مغزی میشناسیم. در حالی که مفهوم عشق ارتباط عمیق درونی دو تا آدمه که از طریق شناخت آگاهی به دست میاد و این شناخت آگاهی است که دو تا انسان رو به هم نزدیک میکنه، که البته جنبه‌های فیزیکی، مادی، جسمی، جنسی و زمینهای احساسی، عاطفی، همه چیز دیگر رو هم در کنار خودش داره. ولی مسئله اصلی و اساسیش یه احساس ویژه است که در این زمینه ها پیدا میکنه. این اون مفهومی است که ما تو دنیای امروز داریم و معلومه که بسیار متفاوته با برداشت عجیب و غریب و عاشقانه گذشته که آدمی در ذهن و خیالش چیزایی میساخته. اون آدمی هم که اونور بوده اصلا وجوده یا خارجی نداشته یا اگر وجود داشته اصلا اهمیتی نداشته، یه بدنی بوده. و به همین که حتی مفاهیم دیگه‌ای مثل حوری رو هم در بهش پذیرفتیم، برای که ما دوربر اونم در گذشته‌ها که خیلی راحت مردم اینو میپذیرفتند و باور کردن، یه موجودی به اسم زن وجود داشته که هیچی غیر از بدنش رو نداشته. و به همین که حوری هم همینه. شما حوری که در بهش به ما وعده داده شده چه هست؟ یه موجودی است که نه گذشته داره، نه حال داره، نه آینده داره، نه خانواده داره، نه زندگی داره، نه تخصص داره، نه احساس داره، نه عاطفه داره، هیچی. یه موجودی است مصرفی. خب اگر این رو به عنوان یه واقعیت و حقیقت به نظر من بپذیریم، یه دفعه متوجه خواهیم شد که چرا مردمان در گذشته اینقدر راحت این موضوع رو پذیرفتن. برای اینکه در جان دوربر خودش هم این گونه بود. و الان یا فرض بفرمایید در جوامعی مثل، امیدوارم به کسی بر نخوره، پاکستان یا افغانستان که دوربر خود ماست، نمیگم همه، یه برخ، یه درصد حتی کمی، نگاهی که دارن راجع به زن چیه؟ یه کسی است که میرن میگیرنش، بعد میذارنش تو خونه، بیرونم که اومد باید بسته باشه، هیچ کس هم نباید ببینتش. آخه ببینه چه میشه؟ خب نگاه کنید به اون تفکر منفی و بدی که اگه کسی ببینه یه چیزی میشه که اون چیز به من آسیب میزنه. خب اینا باید در کدام دنیا و در کدام مفهوم واقعی انسانی زندگی کنن؟ و همونطور که بارها عرض کردم، در یه همچی جوامعی برخی از اوقات مردم در خواب و بیداری هر آدمی براشون به دلیل که زن و مرده متفاوت میشه و اصولا مسئله جنسیت میشه موضوع اصلی و اساسی. یعنی شما هم که وارد یه محیطی شدید باید نگاه کنید زن یا مرده، این زن و مرد چجوری میشه بهش نزدیک شد، خطرش چیه، ضررش چیه، خوبیش چیه، بدیش چیه. و این همون مفهومی است که درست مثل کالاست که حتی یه ذره خوب بود میشه اگر ازدواج نکردیم یا دو تا زنم داریم و این میشه چهار تا زن گرفت، بریم خواستگاریش بدون اینکه اصلا بدونیم کیه، حتی مثلا چگونه موجودی است. اونم تازه با یه برداشت خیلی کم. برخی از اوقات هم اصلا تازه دیگران توصیف میکنن که او چگونه است و ما میگیم خب میخوایم این رو. شما فقط نگاه کنید به ازدواج‌های سنتی، نه مال صدها سال قبل، مال همین الان، حتی برای دوستان تحصیل کرده ما که میرن از این ازدواج‌ها میکنند و برمیگردن، همینا نشون دهنده چیه؟ یه نگاه ویژه‌ای است به مسئله انسان، به رابطه انسانی، به مسئله زن و مرد و به مفهوم زندگی و عشق. خب اینا چقدر متفاوته با آنچه که امروز میشناسیم و میتونیم داشته باشیم تا آنچه که در گذشته بوده. بنابراین متاسفانه ما واژه ها رو ثابت میگیریم و البته خب چاره ای هم غیر از این نیست، اما در طول تاریخ آنچه که محتوای این واژه هاست بسیار متفاوته. مفهوم آزادی و مفهوم عدالتی که امروز من و شما میشناسیم یا حتی موضوع انسان، این چه شباهتی با 300 سال قبل یا 3000 سال قبل داره؟ شما نگاه کنید به کتابای 300 سال قبل یا 3000 سال قبل، 2000 سال قبل، 1500 سال قبل، هرچی نگاه کنید ببینید چه تعریفی از انسان دارن. اصلا از اونجا میتونید بفهمید که موضوع انسان رو چگونه میبینن، چگونه میشناسن، و این بسیار متفاوته با اونچه که من و شما داره. من یه دو دقیقه به پیام ها دارم، جزویر از این استفاده کنم برای که راحت بتونم با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم. کنفرانس کودک درون رو فردا شب سه‌شنبه 28 بنده از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون خواهم داشت. در این کنفرانس 5 تجربه هیپنوتیزم خواهیم داشت، 5 تست درباره این که در کدام مرحله از زندگی اگر بوده از تولد تا 18 سالگی آسیب دیدیم. بنابراین اینر چایلد، کودک درون، سه‌شنبه 28 7 تا 10 بعد از ظهر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا. همچنین کنفرانس سه هفته‌ای دارم درباره 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. 50 باید و نبایدی که زندگی ها رو میسازه یا ویران میکنه. این 50 باید و نباید رو در سه پنجشنبه 13، 20 و 27 آگست از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. بنابراین 13، 20 و 27 آگست 50 باید و نباید در زندگی زناشویی در المپیک کلکشن 7 تا 10 بعد از ظهر. همچنین با آقایتون میرسونم که همچنان سفر 7 شب و 7 روزه ما به آلاسکا برپاست. این سفر از روز شنبه 29 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 5 سپتامبر ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
دفتر وکالت دکتر ندا صفاپور و همکاران وکلای رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، انجام کلیه امور مربوط به طلاق، تقسیم اموال، نفقه همسر، هزینه نگهداری فرزندان، قوانین کار و امور استخدامی، ثبت شرکت‌ها، مشاوره اولیه رایگان است. تلفن 310-446-9500 310-446-9500 عضو 08 ایرانیان.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر، کارشناس امور مالی، ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484، لایسنس نمبر OC71568.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
فناوری کامپیوتری تأثیر بسزایی بر انتخابات اخیر آمریکا و ایران داشته است. پرزیدنت اوباما با استفاده از اینترنت رای دهندگان بسیاری را به خود جلب کرد و در انتخابات اخیر ایران نیز یوتیوب، فیسبوک، توییتر و وبلاگ‌های شخصی رول مهمی را در افشای حوادث پس از انتخابات به عهده داشتند. 670 AM KIRN به منظور آشنایی بیشتر شما با این فناوری جدید، سمینار کم هزینه‌ای تحت عنوان تکنولوژی عصر جدید با 4 سخنران برگزار می‌کند. در این سمینار راهکارهای استفاده از ابزار بازاریابی اینترنتی برای توسعه مشاغل و حفظ امنیت فرزندان در هنگام استفاده از اینترنت به شما آموخته می‌شوند. سمینار تکنولوژی عصر جدید که قرار بود 12 جولای برگزار شود در تاریخ یکشنبه 16 آگوست ساعت 4 بعد از ظهر در لس آنجلس کانونشن سنتر برگزار خواهد شد. دسترسی وایرلس به اینترنت میسر است و شما می توانید کامپیوترهایتان را همراه بیاورید. بهای بلیط $40، خرید بلیط در سایت 670amkirn.com و یا تلفن 818-627-1116 818-627-1116.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام عرض کردم.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، در مورد این روشنفکری دینی که الان داشتیم با دوست قبلا صحبت میکردیم و این دوست عزیزی که الان باشون در مورد عشق و آزادی این حرف صحبت میکردیم، دوست داشتم یه مقداری حرف بزنم، برای اینکه ما هر چی راجع به این چیزا بیشتر حرف بزنیم به نفعمونه. کار نیکو کردن از پر کردن است. و یه نکته دیگه هم عرض بکنم، من خیلی خوشحالم شخصا که شما دارین راجع به مسائل علوم اجتماعی بیشتر صحبت میکنین تا مسائل روانی، برای اینکه به نظر من اگه ما بتونیم مسائل علوم اجتماعیمون رو بیشتر بفهمیم و باهاش صحبت بکنیم و برای خودمون آلترناتیو های بهتری درست بکنیم، به نظر من بیشتر مسائل روانی ما ها از بین خواهد رفت، برای اینکه اینا همه سرچشمه میگیره از اون اتفاقایی که در زندگی ما در جامعه ما اتفاق میفته و چجوری ما رو اثر میذاره در رابطه خودمون با خودمون و با بقیه. حالا بحثی که داشتین در مورد این دوستمون میفرمودن راجع به روشنفکر دینی هست یا نه، روشنفکر دینیشون فرمودن که اصلا زمینه قبلی نباید داشته باشه، برای همین میتونه نظر یه مقدار شاید نوسل تری داشته باشه. به نظر من آدم هرچی بیشتر پرتر باشه، بیشتر بدونه، به قول به حد که الان میفرمودین راجع به مغز انسان و اون فانکشنی که داره، برای خودش میتونه یک نتیجه بهتری بگیره. اینی که اگه یه کسی زمینه دینی داشته باشه خیلی عالیه، برای اینکه میتونه خوب و بد رو نگاه بکنه و اگه انسان باشه و قلب درست داشته باشه میتونه به این مسائل بیشتر پی ببره. در این رابطه میخواستم چیزی خدمتتون عرض بکنم. من میدونی که هر دینی مثل همه دینای دیگه که هستش قسمت‌های مختلف داره، انسان‌های عالمی هستن میشینن و سعی میکنن به قول خودشون، حالا کلمه درستی ممکن نباشه، ولی سعی میکنن رمز و این چیزای این دینا رو به قولی معروف پیدا بکنن.
حالا یه سوال دارم، صبر کن. همینجا ببینید، همینجا من یه ذره گفتگو راجبش دارم. اگر ما فرضمون بر این است که خداوند در شرایطی که انسان‌ها با مسائل و مشکلات فراوانی روبرو شدن برای راهنمایی و هدایت اونها پیامبری میفرسته و حالا با اونها دستورالعملی میده، چون این ماجرای کتاب که در گذشته نبوده جز یه موردش، یا حداقل برمیگره به اسلام و قبل از اون به اون صورتی که نوشته شده و در اختیار مردم نبوده، حالا با یه مقدار راز و رمز که اونم تازه 300 سال یا 2000 سال بعد مردم به یه چیزایی پی برن، مسئله حل نمیشه. اگر من بیمارم و رفتم پلو دکتر، انتظار دارم اگر قرار منو آگاه کنه که اشتباه نکنم آگاه کنه، اگر قرار دوا بده دوا بده، ولی اینکه من بگی یه چیزایی میگم که حالا نمیفهمی 300 سال یا 3000 سال قبل یه ده میرن میگردن پیدا میکنن میفهمن، این یه مقداری با اون هدف و برنامه نمیخونه. من یه چیز رو خدمتتون عرض کنم، بسیاری معتقدن روزی که ما اومدیم موضوعهای مهم رو تبدیلش کردیم به موضوعهای پیچیده و بعدم تازه در اختیار همه نبود و رفت در اختیار یه مقدار خاصان و بعد تبدیل شد به، عرض کنم که، استخوان و گوشت و اینها و بعدم اینو جلو سگ انداختیم، اونو جلو انسان انداختیم، گرفتاریست. من فکر میکنم اینا یه مقدار گفتگوهاییست، چون فرمودی درز بانم، گفتگوهاییست که به نظر من اگر چنین باشه اصلا تعریف هدایت و رحمت و راهنمایی و پیامبری و رشد و تکامل همه اینا رو به هم میریزه. اینکه شما فرض بفرمایید بیان بگن ما یک کتابی رو به ما حالا دادن، حالا کاری نداریم، 500 سال بعد 1000 سال بعد یه دستوش چیزی فهمیدن، این چه ضرورتی داشت که قبلا گفته بشه و بعدم اون مردمانی که در اون زمان محتاج بودن ای نبودن، که خب وقتی سوالی است که برای چی اومد، ای بودن با جواب اونا باشه. من فکر نمی کنم اصلا موضوع این بوده. اگرم یه ذره نگاه کنید به محتوای موضوعا کاملا اینقدر فردی و شخصی و محلی و منطقه‌ای و موضعی و موردی هست که اصلا یه بحثی توی ادیان وجود داره تحت عنوان شأن نزول و علت صدور، یعنی این آیه یا این مطلب چرا آمد، این آیه در جواب چه کسی، چه موضوعی و چه مطلبی بود. تا اینکه بریم سراغ به نظر من راز و رمزی هم نباید داشته باشه، یا اگرم داره این درست بس نیست که من و شما بیایم فرض کنید ابیات سعدی رو یا حافظ رو بخونیم از توش چیز دیگه در بیاریم، میشه، ولی اونا از اولش هم معلومه که قصدشون و هدفشون یک گروه ویژه‌ای با یه آگاهی و دانایی بوده، این مال توده مردم و جواب درد و مشکل مردم نبوده، اونم مردمی که مطالعات نشون میده ای برگید به 1000 سال قبل از هر 100 نفر 999 نفر حتی سواد خواندن نوشتن نداشتن و نمیدونستن. بنابراین یه مقداری چون میدونی بحث یه مقدار برای من یه مقدار پرسش و پاسخ، ولی چون فرمودید من نمیدونم چه توضیحی شما براش داری.
واقعا ممنونم از این که هر دقیقه که من با شما صحبت میکنم خودم بهتر میشم و بیشتر یاد میگیرم. کلمه راز و رمز رو شاید نباید استفاده میکردم، منظورم همون آگاهیه. حالا منظور من از این که درست فرمودین این کلمات یه خود خرافاتی، شاید اشتباه استفادهش، آگاهی و واقعیت دین و لسالاتور دیسپرید این وی. حالا پوینت من بود آقای دکتر، من مادرم یکی از این علماست و من اصلا آدم دینی نیستم و خانواده به اون صورت دینی نیستیم، ما هممون مؤمنیم مثل همیشه که بودیم. حالا مردم یه 10-20 سال یادشون رفته چون یه جامعه بسته، یعنی یادشون رفته که ما به قول معروف عرقمون رو می‌خوردن، همه مسجدشون هم می‌رفتن، روزه‌خونیشون هم داشتن، خداپرستیشون هم بودن، همه چی بغل هم دیگه بود و همه چی هم همه خوشحال بودن. حالا در مورد این آگاهی منظورم اینه آقای دکتر.
البته مطمئن نیستم خوشحال، ولی خب حالا شما میگید آدم وقتی عرق بخوره ممکنه خوشحال بشه، ما تو
موافقم. حالا پوینت من از این مسئله این بود، در مورد ریفریز بکنم این کلمات رو، آگاهی واقعیت دین. آقای دکتر اینا به این نتیجه رسیدن که دین اسلام
نه من توی من بحث دین رو حاضرم بکنم، کل
بحثم اصلا راجع به دین نیست، میخوام برم جای دیگه.
نه من نمیخوام شما بری. نه ببینید، منو توی محضور اگر یه مطلبی رو طرح بفرمایید من بر اساس آنچه که قرار جواب بدم، چون روزی که یک بحث کلی باشه که آدما راحت و آسوده بخوان بشنونش، نه اینکه بگم همه باش راحت، ولی به مجردی که مشخص بشه اون وقت اولا باید مطمئن بشیم، چون تو این مفاهیم اولا باید مطمئن بشیم که واقعا این نظر ما نیست، نظر بیشتر آدماست، تازه نمیخوام بگم همه، و بعد از اون هم تو اون چارچوب میشه دیدش. یعنی ما الان در دنیای زندگی میکنیم که برداشت ها اینقدر مختلف و متفاوتی که ما در طول تاریخ در داخل یه دین آدم ها به خاطر برداشت های مختلف متفاوتشون همدیگه رو کشتن. از نگاه کنید یا حداقل به جنگ هم، چه حالا لفظی چه کلامی، چه عرض کنم که با شمشیر چه با قتل همراه بوده، بنابراین حتی در چارچوب ادیان، بنابراین که ما برگردیم بگیم یه دینی این هست یا اون نیست، یه ذره جای گفتگو داره. بعدم من اونجا نمیدونم شما فرمودید چون این کجا میخواید برید، اگر یه ذره کلیش کنید، گرچه اشاره کردید، اگر چاره که روی خط آمدید، گرچه دوستی هستن که از مدت قبل بودن، یه کلیش بگویید من مطلبی به نظرم برسه خدمتتون عرض کنم، ولی اینکه بی اسپسیفیک یا مشخص درباره دینی باشه، من نه چی تخصصی دارم نه چی اجازه ای به خودم میدم، ولی بحث کلی دین رو، بحث کلی سیاست رو حاضرم مطرح کنم. علتش هم این است که کارم بوده، درس میدادم، باش با کلیتش آشنا هستم، نه اینکه با جزئیاتش آشنا نیستم، ولی اون رو مفید و سازنده چون نمیبینم و بعدم اشکال و اختلاف نظر پیدا میکنه ازش میگذرم. حالا اگر میتونید به گونه ای مطرحش کنید، یعنی به صورت سوال نه اظهار عقیده،
سناریوشو عوض میکنم.
ممنون میشم جان.
آقای دکتر ببین، اولا دین اسلام دین برادری و احترامه و حضرت محمد گفته هیچ کسی حق نداره به کسی بگه به چه دینی ایمان داشته باشه به اشکار بکنه. این
نه آخه ببینید نمیخوام بگم، ببینید الان یه مطلبی رو فرمودید، جسارت منو ببخشید، ببین همینجا منو گیر میندازید، اینجا گرفتاری است. آیا شما
شاید احتیاج به اینه آقای دکتر، شاید احتیاج به اینه که ما یه مقداری یه واقعیت هایی که دوست داریم.
آخه نه برنامه من نیست. نه ببینید عزیز، بعد از اون آیا شما ازتون چون فرمودید، آیا فکر کنید که بسیاری از مردم مسلمان و غیر مسلمان با برداشت شما موافقن؟ نه عزیز، آخه این برداشت شماست. یعنی آیا شما به من یه نگاه اگر بکنید میخواید ببینید بفرمایید. آقای
دکتر مسلمونی که اسیر پول مزدوریتش نباشه من فکر میکنم ایمان داشته باشه.
نه آخه این ببینید این شرط ها خیلی کارموش، مثل این مونه که من برگردم به شما بگم آدم مثلا فرض کنید خوب کسی است که خوبی کنه. اینا در اصطلاح بشکن تاتالوجیکال استیتمنت، یعنی در همان گوییه. یعنی مثل اینه که من برگردم به شما اینو بگم که اگر ما در یه دنیایی باشیم که همه آدم ها خوب باشن قانون نمیخواد. ولی آخه داستان این است که آدم ها خوب باشن چه تعریفی داره، و یا اگر انسان خوب باشه به هیچ چیزی احتیاج نداره، یا به دین، به چون این حرفا رو شنیدم. اینا یه مقدار مفاهیمی است که جمله شما رو یه ذره متفاوت با این که اصلا مشکلی رو حل نمیکنه. و گفتم با واقعیت‌های انسانی و تاریخی و اجتماعی اصلا همراه نیست. چون همین جاست که گفتم روزی که من و شما یه برداشتی رو از یک عقیده یا نظری مطرح میکنیم، شما همیشه میتونید بگید این برداشت منه، من باش مسئله ندارم. ولی وقتی گفتید این یه برداشتی است که هست یا همه دارن یا بیشتر آدما دارن، من الان جمله رو خدمتتون عرض کردم، بسیاری از آدما با این باور و عقیده شما، چه در داخل عزیزان مسلمان چه خارج از این، نظر شما رو تایید نمی‌کنن. شما شرطی که براش قائل میشید فرق نمی‌کنه. مثل اینکه من برگردم بگم فرض کن یه بودایی خوب خوبه، خب این اصلا حرفی زده نشد. یه ایرانی خوب خوبه، اصلا این هیچ مشکلی رو حل نمی‌کنه. برای اینکه بسیار خوب، حالا میخواید بعد باش چیکار کنید؟ نتیجه که میخواید بگیرید چیه؟ اگر گفتم این ایرانی است و کار بد کرده، خب شما بر اساس تعریفی میگید ایرانی خوب نبود. خب این بحث ما این نیست، یعنی اینا مسائلی رو حل نمیکنه. یعنی من نگرانیم اینه که گفتگوهای از این دست ما رو به جایی نمیبره. بذار ازتون یه خواهش بکنم، برای که نمیخوام گفتگوی من و شما هم من شما رو بخوام قطع کنم یا احتمالاً فکر کنم که نظرتون به گونه ایست که در چارچوب کار من و برنامه من نیست، یعنی من نه آگاهیشو دارم نه داناییشو، اینه که اگر اجازه بدید من ازش بگذرم. میخواید یه وقت دیگه لطف کنید تشریف بیارید و اگر در یه چارچوبی که برنامه من هست و خودتونم فکرش کردید، متوجه شدید که میتونید سوالی رو یا مطلبی رو طرح کنید، نظر منو اگر فکر میکنید کمک میکنه به روشن شدن مسئله یا حداقل یه جهتی یا نظری رو طرح میکنه که شما مایلید خودتون یا دیگران بدونن، در خدمتتون هستم.
اگر لطف بکنید ممنونتون میشم. برای اینکه آقای دکتر، من یه مقداری به قولی معروف الان حدود شاید 25 سال دارم ریسرچ میکنم و دو تا کتاب دارم مینویسم، و یکیش در همین راجب به قولی معروف انترتینمنت های دینی که ما در چند سال
سر. حالا بذارید من شما یه چیزی بگم، شما نصب کنید، شمایی که در این حد و سطح هستید اصلا با من گفتگو نکنید، برای که من اصلا در حد و سطح شما
دارم به...
نه 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 من اصلا در حد من در حد و سطح شما یه آدمی که 25 سال بنده دو ماه و نیم من تو این مسائل وقت نگذاشتم، یه آدمی که 25 سال کار کرد و کتاب نوشته و اینا، شما بعدن لطف کنید اون کتاب رو من بدید، من رو هم برای احتمالاً اینکه پرسشی از شما رو جواب بدن اصلا در اون حد ندونید. من دوستانی که در این زمینه مطالعات و آگاهی دارند، حتی برخی از اوقات در فهمشون و درکشون هم دچار اشکال میشم، چرس به اینکه پاسخگوی سوالشون باشم. ولی اگر یه چیزی که مرتبط به آگاهی و تخصص شما نیست، خارج از اونه و کمی هم به من مرتبط میشه، بخواید بفرمایید خوشحال میشم. بذارید یه وقت دیگه صحبت کنیم، من 3-4 دقیقه وقت دارم، مایلم یه موضوع رو مطرح کنم، یه وقت دیگه بیاید در چارچوبی که فکر کنید برنامه از در خدمت من. سپاسگزارم هستم. ممنونم. من یه نکته ای رو اجازه بدید که 2-3 دقیقه آخری که فرصت هست خدمتتون عرض کنم. ما با یه موضوعی روبرو هستیم به اسم مسئله آزادی. من یه اشاره‌ای می‌کنم، روزی که ما اومدیم گفتیم ما در یک کشوری هستیم که آزادی رفت و آمد داریم، معناش نیست که یک همه اونتون پشت فرمون بشینیم هر کارام بکنیم، نه، اول به شما میگن باید گواهی نامه داشته باشی. بعد اومدن فکر کردن که آدم‌ها مثلا زیر 15-16 سال نمیتونن اتومبیل رو اداره کنن، گفتن ما باید 15 سالتون باشه بهتون گواهی نامه بدیم. بعد شما نمیتونید بگید در چارچوب آزادی اونطوری باز به کسی بر نخوره، من چون کور هستم میخوام از آزادی استفاده کنم، راننده بشم، به شما اجازه نمیدن، برای که اون برای خودتون و دیگران خطر به وجود میاره. پس ما یه چیزی به اسم آزادی داریم، ولی آزادی چون یعنی انتخاب قانون درست با خودش قید و بندایی داره. همین جای نکته رو عرض کنم، ما در کشوری هستیم که با آزادی بیان، آزادی اجتماعات که دو تا از مهمترین آزادی هاست باور کرد، اما در این حال در امریکا آمدن گفتن یه قواعد بازی وجود داره در چارچوب همین آزادی، و اون اینه که شما میتونید یه جایی رو که جنبه عمومی داره انتخاب کنید برای اینکه حرفتون رو بزنید، ولی برای این کار باید اجازهش رو بگیرید، و وقتی اجازهش گرفتید شما تعیین کننده اید. بنابراین اگر حزب جمهوری خواه یا دموکرات آمدن یه محلی رو برای تظاهرات یا اجتماعات خودشون انتخاب کردن، میتونن بر اساس اون که حزب جمهوری خواه یا دموکراتن، اگر مخالفین آمدن خواستن حرفی بزنن میگن برید بیرون، برای که مال ما، شما برید یه جای دیگه هر وقت دیگه خواستید اونجا رو بگیرن. بنابراین در امریکا یه قاعده ای آمده و اون اینه که اجتماعات در یه چارچوبی که قانون اجازه میده ممکنه حرفا در یه چارچوبی که هست رو میشه گفت، ولی شما اگر میخواید در یه جاهای عمومی یا حتی در محیطهای خاصی برنامه داشته باشید باید اجازه بگیرید. این اجازه رو اسم گذاشتم پرمیت. حالا موضوعی که الان در جامعه ایرانی مطرح شده این است که یه عده میرن در یه مراکزی از قبل پرمیتا رو میگیرن و بعدن حرفشون این است که ما در اینجا ما تعیین کننده ایم، ما تصمیم میگیریم که فرض کنید سبز بیاید یا نیاید، پرچم بیاد یا نیاد. من فکر میکنم در شرایط موجود دوستان عزیز ایرانی باید از این بازی دست بردارن. اگرم هست آشکار بیان مطرح کنن که من چون دلم نمیخواد سبزها بیان یا پرچمدارها بیان یا موافق بیاد یا مخالف بیاد اینجا رو گرفتم، اونم نه جاهای عمومی. من امیدوارم این مسئله رو که در سراسر امریکا داره موضوع جدی ما میشه و دلیلی براش وجود نداره از بین بریم. به نظر من ما بیایم بپذیریم که ما در این کشور میخوایم آزادی رو تجربه کنیم. بنده عرض کردم روز جمعه یا دو سه روز قبل از اونش، من فکر میکنم اگر معتقد به آزادی هستیم، اگر معتقد به مسئله حرمت انسانی هستیم، بیاد اجازه بدیم که من بیام و شما اصلا حتی از من نپرسید که تو چرا سبز یا قرمز یا زرد یا نیستی، چون این تجاوز به حریم حقوق منه، این ورود به حق منه، این شکستن حرمت انسانی است. چه رسه به این که اعتراضی داشته باشید. این است که امیدوارم اولا فردی هر جور که میخواید باشید و دوم این محیط‌های عمومی رو تبدیل به مسائل شخصی و گروهی نکنیم که دیگران رو ازش محروم کنیم و اینقدر باور به خودمون و اعتقاداتمون داشته باشیم که هر کی به ما نزدیک بشه به دلیل درستی و خوبی افکار و عقاید ما به ما نزدیکتر و نزدیکتر میشه تا اینکه بخوایم آدما رو از خودمون دور کنیم. متاسفانه وقت نیست، حتما فردا در این باره صحبتی خواهم داشت برای که امیدوارم مشکلاتی تو این زمینه پیدا نکنیم وقتی اینقدر خوبیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
شنوندگان عزیز با سلام، من شاهین صداقت وکیل دادگستری کالیفرنیا و فدرال هستم. آیا هنوز منتظر لون مودیفیکیشن از بانک هستید؟ بانک ها از یک طرف اعلام می کنند امسال استفاده های کلانی داشتند، ولی از طرف دیگر به جای کمک به صاحبان خانه با شدت بیشتری مشغول قصف و حراج خانه ها هستند. ممکن است با تشکیل پرونده دادگاهی خانه خود را نجات دهید. بعضی وام ها شامل خلاف های قانونی هستند که در دادگاه قابل تعقیبند. منتها شما معمولا فقط 3 سال برای تشکیل پرونده های دادگاهی فرصت دارید. هر تأخیر در رسیدگی به پرونده شما به نفع بانک و به ضرر شماست. ممکن است با تشکیل پرونده دادگاهی علیه بانک یا اعلام ورشکستگی بانکراپسی خانه خود را نجات دهید. برای اطلاعات بیشتر راجع به پرونده های دادگاهی و یا بانکراپسی با دفتر من تماس حاصل فرمایید.
دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-1111 323-461-1111.
اگر سوالاتی در رابطه با امور کارمند و کارفرما، حقوق و اضافه کاری، صدمات ناشی از کار ورکرز کامپنسیشن دارید، هر جمعه ساعت 12:30 به صحبت‌های من ساله یوسف زاده توجه فرمایید. 310-446-1414.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program. Opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی. مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
به دنبال موفقیت‌های روزافزون مراکز لیزر تراپی سولارس و درمابر در انسینو و اورنج کانتی، شعبه جدید درمابر در شهر گلندل افتتاح شد. با تجربه بیش از 30,000 لیزر تراپی با مناسب‌ترین قیمت‌ها، یعنی ماهی فقط $50، 7 روز هفته منتظر شما هستیم و $200 گیفت سرتیفیکیت به